أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، حضار محترمی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و حضار محترمی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. شروع میکنیم پیشنشست همایش بین المللی ادیان و صلح آفرینی در هزاره سوم. ظرفیت ها و چالش ها رو با عنوان قرآن و صلح با نگاهی به چشمانداز پیش رو در خدمت سه استاد بزرگوار هستیم که خدمت این اساتید بزرگوار هم خیر مقدم عرض می کنیم. استاد مهدی فیروزی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فیروزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر عیسی عیسی‌زاده، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و استاد دکتر منصور نژاد، عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات صلح ایران و مسئول کمیته دین پژوهی در این انجمن هست. خدمت این سه استاد بزرگوار هستیم که مباحث خودشون رو ارائه بکنن. خب مطلع هستید که این همایش به صورت بین المللی و در دی ماه 1401 توسط انجمن مطالعات صلح و مشارکت علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخل کشور از جمله پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین مراکز آکادمیک علمی و پژوهشی از خارج از کشور که حدود 20 کشور ظاهراً با دبیرخانه این همایش همکاری می کنند و مقالات متعددی تا کنون به دبیرخانه این همایش رسیده است و باز احتمال اینکه مقالات متعدد دیگری به دبیرخانه همایش برسد وجود دارد از داخل و خارج از کشور و 20 مقاله هم به طور خاص در واقع سفارش داده شده که برای این همایش در واقع تهیه بشه و منجر به تولید دانش بشود. خب بحث مهم و بحث عصری و حالایی است. بحث صلح در بیشتر مناطق جهان روندهای صلح آفرینی خب با چالش های بسیاری مثل تروریسم، مثل بنیادگرایی، مثل مشکلات زیست محیطی، تنش های قومی، مذهبی، هویتی و دیگر مشکلات در واقع روبرو شده است که نتیجهش میشه ناامنی و تهدید صلح و آرامش جوامع. خب این مهم تأثیرات زیادی بر زیست بوم مردم دنیا خواهد داشت. ادیان جهانی به عنوان مهمترین منبع راهنمای جوامع برای در واقع سعادت بشریت خب نقش کلیدی در تعریف راه‌های دستیابی به صلح دارند، بلکه یکی از اهداف اصلی ادیان الهی تحقق صلح و بست آرامش و آشتی است. لذا لازم هست که این نشست ها و هماندیشی ها و همایش ها برگزار بشه تا بر پایه آموزه های دینی به راهکارهای مشترک برای صلح آفرینی در جوامع امروزی برسیم. و موضوع کلی نشست امروز ما ذیل این همایش بین المللی بحث قرآن و صلح با نگاهی به چشمانداز پیش روست. اگر ما به قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام مراجعه بکنیم و اون رو محور قرار بدیم، شاهد تحقق معنای کامل صلح در جهان خواهیم بود. قرآن کریمی که خدا رو دارای اسماء حسنا معرفی کرده است، زیباترین نام خدا در سوره مبارکه 8 آمده که سلام هست و سلام به معنای صلح هست. خب من بیشتر از این مصدی اوقات نشم و با توجه به اینکه بحث ما قرآنی هست و جناب استاد عیسی‌زاده هم عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ما هستند، ما شروع بحث رو در خدمت این استاد بزرگوار باشیم. ایشان هم عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ما هستند، هم رئیس میز تخصصی قرآن ما هستند در مجموعه بزرگ دفتر تبلیغات اسلامی و صاحب آثار زیاد، تألیفات متعدد از کتاب و مقاله هستند. در خدمت استاد بزرگوار هستیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد بریم تا فرمایشاتشون رو گوش بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر ناصرین و معین. هدی میکنیم به ارواح طیبه همه انبیاء اولیاء شهدا صلحا مؤمنین و مؤمنات ذوی الحقوقان این جمع. صلواتی بر محمد و آل محمد. با عرض گذشت از محضر اساتید خودم و حضار گرانقدر مهمانان عزیزی که چه از راه مجازی و حضوری شرف هستند، امیدواریم که لحظاتی که خدمت عزیزان و سروران هستیم بتوانیم نکاتی رو قابل استفاده تقدیم محضر عزیزان بکنیم. قبل از اینکه من موضوع خودم رو خدمت عزیزان تبیین بکنم و درس پس بدیم به محضر اساتید خودمون، یه نکته رو در رابطه با این بحث که موضوعش بحث صلح جهانی است، اونم با نگاه قرآنی، دفتر تبلیغات حوزه علمی قم به عنوان یکی از مراکز بزرگ در واقع فرهنگی کشور که در سه بعد پژوهش، آموزش و تبلیغ در حال انجام وظیفه هست و در هر بخشی هم یک دایره گسترده ای از در واقع حوزه ها رو تحت پوشش قرار داده، یکی از مراکز مهمی که بر اساس کارشناسی ارزیابان در واقع داخل و خارج دفتر تبلیغات این ظرفیت رو در واقع ایجاد کرده، بزرگترین مرکز پژوهش‌های قرآنی در سطح خاورمیانه هست که در این سالهای گذشته زیرساخت‌های قرآنی عظیمی رو برای توسعه پژوهش‌های در واقع قرآنی در سطح کشور انجام داده و امروز الحمدلله این زمینه فراهم است برای تمام اساتید و پژوهشگران و اندیشمندانی که بخواهند به محضر قرآن شرفیاب بشن و موضوعات مورد نظر خودشون رو در واقع از قرآن دریافت بکنن، زیر ساخت‌های مربوط به اون موضوعات در بزرگترین معجم‌ها و فرهنگنامه‌ها و دایت المعارف هایی که در سال گذشته در واقع و فرهنگنامه های تخصصی در بیش از 20 گرایش آماده شده میتوانن به راحتی موضوعات خودشون رو دریافت بکنن. و نکته مهم این قسمت بس اینه که دفتر تبلیغات به خاطر همین رعایت در واقع یا بفرمایید دستیابی به صلح جهانی در تمام در واقع فرقه ها، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اگر شما ملاحظه بفرمایید، حالا من بحث پژوهش قرآنی رو عرض میکنم، یقینا جناب آقای دکتر اسفندیار اشراف دارم بر آثار پژوهشگاه، شما نمیتوانید در بین این در واقع هزاران صفحه‌ای که تولید شده در موضوعات مختلف قرآنی یک کلمه بدون اغراق میتونم بگم نمیتونی پیدا بکنی که اولا گوشه ای زده باشه به یک فرقه، به دینی، به در واقع چیزی. مثلا شما موضوع اعلام رو اگر بررسی بفرمایید تو اعلام قرآن مثل حضرت عیسی و حضرت موسی و دیگر پیامبران علی نبینا و علیهم السلام، شما ببینید که با نهایت کرامت و عظمت بر اساس استانداردهای جهانی این موضوعات آماده شده. من یه خاطره کوچیکی عرض بکنم خدمتتون، این فیلم حضرت عیسی رو که خدا رحمت کنه اون هنرمند عظیم اونای طالبزاده خدا بیامرزه، ایشون دستاندرکار اون فیلم بوده در دانشگاه تهران که خواستن این رو به اصطلاح نمایش در بیارن، تماس گرفتن با دفتر که یک نفر که آگاه به مباحث قرآنی باشه در رابطه با حضرت بفرستید بیاد به عنوان ناقد بشین. ما رفته بودیم و ایشون خواهش کرده بودن، گفتن که قبل از این که ما فیلم نمایش بدیم شما اگه داده ای داری در 10 دقیقه یک رو در رابطه با حضرت اینجا مطرح بکنیم. ما لب به قول معروف که مسائل رو در رابطه با حضرت عیسی در اونجا حدود 10 دقیقه مطرح کردیم. ایشون که رفت برای شروع مثل فیلمی مقدمی صحبت بکنه فرمودن که ای کاش که ما میدانستیم که دفتر تبلیغات در رابطه با، من چون مثال زدم گفتم این یه پیامبر اینجوری من براتون تبیین کردم، شما تمام پیامبران و اعلامی که در قرآن هست رو ببینید کاری که دفتر تبلیغات انجام داده با همین نگاه با همین مسئله انجام شده. که ایشون فرمودن ای کاش که ما این فیلم رو قبل از اینکه بسازیم می آمدیم سراغ حوزه علمی قوم و سراغ مخصوصا دفتر تبلیغات. ما فکر کردیم دفتر تبلیغات یک مرکز اعزام مبلغ است، نمیدونستیم این گونه پژوهش‌های بنیادی رو انجام داد. این خواستم یه نکته قبل از عرض خودم در رابطه با موضوع داشته باشم که الحمدلله دفتر تبلیغات در واقع گام عملی این کار رو برداشته، فقط مونده به امکاناتی که بتونن اینها رو ترجمه بکنن و در سطح دنیا نشر بدن تا زمینه در واقع این به اصطلاح صلح جهانی که شیعه و حوزه علمی شیعه با یه چنین کاری قدم‌های بسیار بلندی برداشته در رابطه با رسیدن به اون مسئله. اما موضوعی که بنده بنا دارم تصدیق اوقات بکنم با یکی از دوستان متخصص در واقع دکترای ادیان که خب ایشون مقالات و آثار و انسان بزرگواری هم هستن، آقای دکتر ابوزاده، بخش قرآنی این در واقع مقاله رو بنده مورد بحث قرار دادم، بخش در واقع ادیانی و اطلاعات ادیانی رو ایشون انجام دادن، پوزش طلبیدن از اینکه من خدمتشون عرض کردم که اگر بشه بخش در واقع ادیانیش رو ایشون فرمودن، من 2 تا 3 تا جلسه از قبل هماهنگی کردم نمیتونم. بنابراین ما سعی میکنیم خیلی مختصر یک گزارشی در واقع از این کار بدیم، چون وقت اجازه نمیدی که بخوایم کل در واقع مقاله رو خدمت شما تقدیم بداریم. به خاطر همین من ابتدا مقدمه رو خدمتتون قرائت میکنم، بعد عناوین رو با یه توضیح مختصری خدمت عزیزان خواهم بود. حتما از نقد و نظر دوستان انشالله، حالا شاید تو این جلسه فرصت نباشه، حتما نکته ای دارن، مخصوصا مهمانان عزیز، یادداشت بفرماین، انتقال بدن به ما تا ما در تکمیل این بحث و غنابخشی این بحث انشالله از محضر اساتید خودمون استفاده بکنیم. ما در مقدمه این گونه مطرح کردیم که همواره در طول تاریخ شخصیت هایی بودن که تأثیر بسزایی در شکل گیری صلح جهانی و بین الادیانی در مسیر زندگانی بشریت ایفا نمودند. برخی از این افراد به قدری ستم پیشه و مستکبر بودند که چهره سیاه و مخدوش از آنان در اذهان آیندگان نقش بسته، و برخی نیز بالعکس آنقدر جذبه داشتند که افراد بسیار در طول تاریخ شیفته منش و مرام آنها شده و نهایت همت خود رو به خرج داده اند تا با معرفی چندین و چند باره این دست از شخصیت ها به نوعی سیمای پر از جاذبه آن افراد رو برای آیندگان باز تعریف نمایم. قطعا اسطوره های خوشنام تاریخی انبیا و اولیای الهی در زمره این دست از افراد قرار می گیرند. در همین راستا کتب مقدس ادیان الهی همچون قرآن و عهدین با هدف هدایت بشریت با معرفی برخی از افراد هر دو دسته پرداختند. این نکته به نوبه خود نشانده این است که زنده نگه داشتن یاد و نام این افراد می تواند در تحقق صلح جهانی و بین الادیانی و ترسیم مسیر صحیح در زندگی بشر نقش تعیین کننده ای داشته باشد. بدون شک یکی از شخصیت های فرزانه، اسوه اخلاق و عرفان، سیاستمدار توانمند در دنیای معاصر، رهبر فقید و فرزانه انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه می باشد. شخصیتی که به اعتراف تحلیلگران و متفکران غربی یعنی مسیحی معاصر دست خدا بر روی زمین، که اسناد اینا همه تو پاورقی و آخر اومده، از مردان بزرگ تاریخ در این قرن، شکننده تلسم سکوت در برابر ظلم و طاغوت، احیا کننده دین در دنیای معاصر بوده است. با توجه به اینکه تاکنون در باب ترسیم قرآنی برخوردهای حضرت امام با پیروان ادیان الهی و نقش آن در تحقق صلح جهانی اثری تدوین نشده است، حداقل ما جستجویی کردیم در به اصطلاح مراکز پژوهشی و آثار نشریافته در چند ده هزار مقاله که حداقل در پژوهشگاه ما هم هست، دیدیم که نه چنین به اصطلاح استفاده ای نشده. لذا ما بنا گذاشتیم که با این نگاه در واقع بیان بررسی بکنیم. اما در مواجهه حضرت امام با پیروان ادیان ما چند در واقع اون محور برجسته رو اینجا آوردیم، و الا اگر بنا باشه استیاد بشه و جستجوی کامل بشه، به نظر حقیر میشه حداقل بیش از 50 گزینه و محور رو انتخاب کرد، یعنی در قالب میشه اصلا یک کتابی در آورد. اگر واقعا این مجموعه‌ای که فرمودید که به دنبال یک چنین بحثی هستن، حالا من نمیدونم تو این فاز چقدر ورود پیدا کردن یا نه، اما اگر بنا هست سرمایه‌گذاری بکنم، به نظر من این امکان هست که با استفاده از یکی دو تا در واقع متخصص ادیانی و قرآنی، حالا من فقط تو حوزه قرآن دارم عرض میکنم، میشه یک چنین بحث جامعی رو استخراج کرد و در واقع به جهان عرضه کرد که یک چهره این چنینی چه کرده هست که میشود با تعصی از در واقع سلوک این مرد بزرگ، این منجی زمان ما، واقعا میشه زمینه تحقق صلح جهانی رو فراهم کرد. اما اون محورهایی که ما اینجا یادداشت کردیم به اختصار من توضیح بدم، خب یکی از در واقع مواجهی که امام داره و سلوکی که امام داره با پیروان ادیان، انتخاب ایام شادی و ایام های در واقع روزهای خوب اون ادیان است، مثل عید رو که ما اومدیم استخراج کردیم، دیدیم اینجا موارد زیادی رو من آدرس دادم، میبینیم که امام چقدر زیبا، اونم با جملات زیبا و سازنده، چه تبریک های زیبایی به پیروان ادیان میگه. و این خب همه ما میدونیم وقتی انسان میاد یکی از اون روزهای برجسته و شیرین طرف مقابل رو تبریک میگه، براش ارزش قائل هست، این خب دیگه پیامدها و آثارش رو یکی از مهمترین آثارش اینه که محبت طرف جذب میکنه، قلب طرف رو جذب میکنه. چرا؟ او میگه که ببین این مرد چقدر برای مقدسات ما، برای روزهای خوش ما ارزش قائل هست، لذا ما این تبریک های روز ازدواج و روز تولد و اینها رو میبینیم که خوب داره در واقع کشور ما که حالا داره نهادینه شد و تقریبا یا جشن تولد. اینها نمونه هایی است که به نظر من اساس عینی میتونه خیلی راهگشا باشه و امام با اون زیرکی و با اون در واقع نگاه جهانی که در بحث دنیا داشت این کار انجام میداد. حالا ما اینجا عبارات ها رو نمی کنیم، فقط همین محور رو اشاره میکنیم و رد میشیم که چنین کاری کرده. خب همین رو ما شما وقتی بررسی میکنید تو قرآن، مبانی قرآنی این مسئله رو میبینیم، میبینیم که اتفاقا قرآن هم بحث ایام الله رو مطرح کرده، بحث عید رو مطرح کرده، بحث سلام بر اون روزهای تولد رو مطرح کرده، یعنی توجه دادن به اون روزهای خوش زندگی رو حضرت امام در واقع مبانی امام یک مبانی قرآنیه، چون شخصیت مثل امام خب آقایون تو مستندسازی در واقع کلمات و فرمایشات امام در موضوعات مختلف، البته خب یه بخشش رو پژوهش کرده آقای مثل پژوهش کرده ما کار کرده، میبینیم که کمتر کلام شما پیدا میتونه پیدا بکنی از حضرت امام که به قرآن مستند نباشه، چون تربیت شده قرآن هست. اصلا کلا نگاه امام رو بریم در رابطه با قرآن ببینیم متوجه میشیم امام اصلا میفرمایند، یعنی اینگونه در واقع میشه برداشت کرد که اصلا بدون قرآن ما هیچیم و پوچ، چنین تعبیرایی داره. لذا میخوام عرض بکنم این نکته خیلی مهمه که اگر ما بتوانیم این رو، این آموزه رو، این سیره ایشون رو اولا در بین خود ما شیعه ها، بعد تو مسلمان ها، بعد در دنیا ما بتونیم این رو نهادینه بکنیم، خود نتیجهش جز آیا برطرف شدن کینه ها چیز دیگری هست؟ پس بنابراین این خیلی مهمه، میتونه نقش مهمی داشته باشه. محور دومی که ما اینجا مطرح کردیم درخواست دعا هست، التماس دعا هست که حضرت امام چقدر در جاهای مختلف از برادران مسیحی طلب دعا میکنه، در حق ما دعا بکنید، در حق مردم دعا بکنید، در حق مستضعفین دعا بکنید. خب این درخواست دعا معمولا این نهایت دیگه ارزش گذاری طرف رو میرسونه که طرف میگه عجب این من اینقدر پیش ما خدا مقرب میدونه که از ما داره میگه شما از خدا بخواهید. این خیلی بحث مهمی هست. حالا بعضی از ماها سوری مثلا حالا میگیم شعاریه و بعضی ها تو بحث وعده میگن حالا آقایون این شعاری ده، ولی این شعار نیست. امام میاد التماس میکنه میگه شما دعا بکنید. خب حتما ایشون رو قبول داره و اگر هم قبول نداشته باشه حداقل میفرض بکنیم اعتماد طرف رو میرسونه که این مرد چقدر به ما اعتماد داره که داره از ما التماس میکنه علیه ظلم، علیه تباهی، علیه نمیدونه فساد، علیه چی دعا بکنید. در چند مورد هست. خب این رو وقتی ما بررسی میکنیم مبانی قرآنی بازم میبینیم که دیگه چیز بسیار مسلمی هست، این آیه معروف قال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کنید تا من، و موارد دیگه. این بحث مدخل دعا رو شما تو فرهنگ قرآن سرچ بکنید اونجا میبینید که دریایی از اطلاعات قرآنی در بحث دعا، آثار دعا، زمینه های دعا، موارد اجابت دعا، مبانی اجابت دعا، دعوت به دعا، سیره انبیا در دعا کردن، دعاهای انبیا، دعاهای حضرت عیسی، دعاهای دیگر پیامبران. میخوام عرض بکنم این یک مبانی متقن قرآنی داره که حضرت امام در این سیره خودشون به اون در واقع عمل کردن. محور دیگری که حضرت امام تو این بحث ما میتونیم در واقع مطرح بکنیم اعتراف به حقانیت و تعظیم اسوه‌هایی از ادیان همچون حضرت عیسی و حضرت مریم سلام الله علیهم و علی نبینا علیه السلام. خب این خیلی مهمه که انسان بیاد اعتراف بکنه به عظمت شخصیت اون افراد، خصوصیات اینها رو بگه، خصوصیات ارزش هایی که تو قرآن مطرح کرده رو تو اون نامه ها مطرح بکنه، بعد خدمتتون عرض بکنه مخصوصا اون برجستگی ها و اون صفاتی رو مطرح بکنه که اونها امروز راهگشای در واقع مشکلات دنیا هست، مثل مبارزه با ظلم. وقتی میاد حضرت عیسی رو الان عرض کردم، وقت زیغ من بخوام اینا رو بخونم وقت گیره، وقتی میاد خصوصیات حضرت رو مطرح میکنه میگه آیا واقعا حضرت عیسی موافق با ظلم بود یا برای مبارزه با ظلم در واقع زندگی میکرد و هدایت میکرد، ارشاد میکرد؟ چرا حضرت عیسی از این شهر به اون شهر؟ آیا غیر از این بود برای مبارزه با فساد و تباهی این در واقع جامعه جهانی قدم برمی داشت، اونم از این جامعه به اون جامعه، از اون جامعه به اون جامعه، متوقف در یک مکان هم نمی بود. یعنی در واقع امام میتونیم بگیم که چند جهت در این جریان خوابیده، یه چند اثر و برکت خوابیده. یکی این که اونها رو جلب میکنه، اونها رو داره میگه ببینید من برای بزرگان شما احترام قائل هستم. خب این رو داره یاد میده به اونها، به ما داره یاد میده، در نتیجه اونها هم یقینا این کار رو خواهند کرد. البته خب این دیگه مبنا قرآنی در اون بحث این که بلا تسبو فوش ندید به مقدسات دیگر در واقع مذاهب ادیان، این دیگه آیه سری قرآن هست و سبک سیره اهل بیت. حالا من اینجا ورود اهل بیتی نکردیم که مبانی اهل بیتی در واقع مواجهه امام چی هست، که اون خودش میتونه یک بحث جدایی باشه، میتونه یه مقاله جدایی باشه، میتونه در واقع گرچه قرآن و اهل بیت ما جدا نیست، هرچه قرآن داره مظهرش در واقع اهل بیت هستن. آدم میتونه در کنار این آیات یه گوشه هم به سیره اهل بیت هم بزنه که اهل بیت ما هم این گونه بودن. خب هممون میدونیم این قصه رو. بنابراین نکته دوم اون در واقع آموزه های تعلیم دهنده در واقع و دعوت کننده صلح جهانی است که امام سعی میکرد اون آموزه ها رو هم تو این بیان ارزش ها چیکار بکنه، برجسته بکنه. این محور دیگری بود. محور چهارم توجه دادن به مسئولیت اجتماعی اندیشمندان ادیان هست. خب این خیلی مهمه. یکی از سیره های حضرت امام در برخورد و تعامل با دانشمندان در واقع دیگر ادیان، چه حالا فرق مسلمان ها که می آمدن خدمت ایشون یا پیام میداد، شما پیام های حج امام رو بررسی بکنید، این مربوط به در واقع مسلمان ها میشه. در رابطه با غیر مسلمان ها اون ملاقات هایی که داشتن، سخنرانی هایی که داشتن، در واقع پیام هایی که داشتن، انسان وقتی نگاه میکنه میبینه که چقدر من اینجا البته الف بش کردم، یعنی در چند بخش حضرت امام میاد علما رو در واقع اونجا ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه. اول درخواست از روحانیت مسیح برای نصیحت سران کشورها که آقا شما هم بیایید وارد بشید، خلاصه سران کشوراتون رو نصیحت بکنید، موعظه بکنید، دعوت به در واقع تقوا بکنید، دعوت به عدالت بکنید. بعد درخواست از روحانیون در جهت حمایت از مستضعفان هست که آقا شما در اون خلاصه کاخهای اشرافی ننشینید، شما هم بیاید خلاصه ببینید مردم بدبخت چه میکشن، مردم مظلوم چه میکشن، شما هم یاریگر اینها باشید. بحث سوم خدمتتون عرض بکنم که درخواست از دانشمندان و عالمان دینی جهت تبعیت از انبیا هست. میگه خب شما که تابع حضرت مسیح هستید، تابع حضرت موسی هستید، خب اونها چه بودن، شما بیاید از اینا تبعیت بکنید، اونها این گونه بودن در بحث در واقع احیای ارزش های الهی و از اون ور مبارزه با مفاسد. این رو مطرح میکنه و خدمتتون عرض بکنم که آقای عراقی بگو یه آبی بیارن، این آب جوشی که آوردن میسوزنه. خدمتتون عرض بکنم که محور دیگر، خب این موارد خدمتتون عرض بکنم که مبانی قرآنی شون رو من اینجا آوردم، همه اینها رو در واقع اون توصیه هایی که خداوند به علمای مسیحی میکنه، علمای یهودی میکنه در قرآن، حتی در جاهای تشر میزنه، میگه چرا شما این کار رو نمیکنید، چرا اینها این کار رو نمیکنن، و بحث عذاب رو مطرح میکنه. اونجایی که اونها میان گوش فرا میدن، در واقع حقانیت رو میپذیرن، اینها رو وعده میده، بشارت میده. میخوام عرض بکنم این مبنای قرآنیه چی داره، یا اون بحث امکاناتی که خدا میگه وقتی ما به شما دادیم از این امکانات استفاده بکنید، در واقع امام خطاب به اینا میکنه خب این فرصت به شما داده شده، علما اندیشمندان شما از این فرصت ها استفاده بکنید. محور بعدی بحثی که خیلی مهم هست و به تعبیر عزیزان در اندیشه سیاسی، یه زمانی خدمتشون مداخل سیاسی رو با هم دیگه مرور میکردیم برای تهیه فرهنگنامه تخصصی علوم سیاسی در قرآن که حدود 700-800 مدخل شده، اونجا یه بحثی مطرح شده بود که مهمترین بحث قرآنی که حضرت امام مطرح کردن چی بوده. اونجا دوستان فرمودن که با جستجوی کاملی که صورت گرفته، مهمترین و اساسی ترین موضوعی که امام روش دست گذاشتن بحث وحدت بوده. خود همین مسئله، یعنی میخوام عرض بکنم که بررسی ابعاد گوناگون وحدت از نگاه امام برای تحقق صلح جهانی، حالا من نمیدونم جزو برنامه موضوعات که کار شده هست یا نیست، میتونه غیر از اون بحث سیره عملی امام که یک بحث به قول ما کاربردی هست، بحث راهبردی و بخش بنیادی، اصلا این وحدت با تمام ابعاد از نگاه امام و یقینا زمینهاش، موانعش، راههای دستیابیش، همه اینها میتونه به نظر من اونجا مطرح باشه به عنوان یکی از در واقع ارکان دستیابی به صلح جهانی، میتونه مورد بحث قرار بگیره. ما در اینجا در بحث وحدت حضرت امام ادیان رو دعوت به وحدت میکنن در سخنرانی هاشون، در موعظه هاشون، در نصیحت هاشون. خدمتتون عرض بکنیم که ثمرات وحدت رو امام میشمارن در هر صحبت و پیامی که میده، میگه اگه ما وحدت داشته باشیم، شما آقایون پیروان ادیان اگر وحدت داشته باشیم، ما این برکات نصیب ما میشه در دنیا. بعد ما یه اشاره کردیم مثلا امام داره که در سایه وحدت اون رفاه و امنیتی که شما به دنبالش هستید در سایه این رو میتونیم به دست بیاریم. اگه وحدت باشه، کینه نباشه، دشمنی نباشه، ترور نباشه، آدم احساس امنیت میکنه، میتونه راحت زندگیش به اصطلاح در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و چی میتونه کارا رو انجام بده. بعد برکت دیگری که امام دست میذاره، عدالت در سایه وحدت شکل میگیره. خب عدالت چه زمانی میتونه، ما در چه زمانی میتونیم تمام حقوق افراد به اینا بدیم؟ در زمانی که با هم دیگه وحدت داشته باشیم. ولی اگه کینه داشته باشیم دیگه عدالت من اجرا نمی کنیم، که اگه حاکم باشم حق مردم میخورم، اگه حاکم نباشم و حزب برتر باشم از اون حزب به قول معروف که پایینتر حقش میخورم. اما اگر با هم وحدت داشته باشیم، یعنی کینه ها بره کنار، خب به راحتی ما میتونیم عدالت رو اجرا بکنیم. و ثمره دیگری که امام مطرح میکنه، اتحاد در مقابل دشمنان رو از مهمترین ثمرات وحدت میدونه. میگه اگه میخوایم واقعا به دنبال این هستیم که دشمن بزنه در بیاد، با وحدت ادیان ما میتوانیم تمام دشمنان تو عرصه جهان اینها رو از بین ببریم. بعد این رو ما خدمتتون عرض بکنم، آزادی اقلیت‌های مذهبی در سایه وحدت. و این آخرین در واقع نه برکت دیگری که میشمره، میگه آقا شما میخواهید آزاد بشید، بیایید با هم دیگه وحدت پیدا بکنید، اون وقت متوجه میشید آزادی دارید یا نه. بعد مثالی هم میزنه در واقع انقلاب ما، میگه بعد از انقلاب شما ببینید کدوم یک از اقلیت‌ها رو دارید که داره زجر میکشن، نماینده ندارن، چی ندارن، چی ندارن، چی ندارن. پس ببینید دستیابی به حقوق اقلیتی اینه که ما با هم شدیم وحدت. ما به اینا گفتیم شما به تو مجلس بشینید، شما حق رأی دارید، امکانات برای کلیساها رو براشون آزاد کردیم، انجام مناسک رو براشون آزاد کردیم. و این نتیجه اون وحدتی است که ما تو جامعه ایرانی فرمودن به وجود آوردیم. بعد میاد وحدت دستیابی به احترام و عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی که در واقع یکی از ابعاد اون عدالت هست، احترام هم که مسلم هست. بعد ما اومدیم اینجا مشترکات ادیان رو تو همون بحث وحدت که امام اشاره میکنه، دست میذاره روی این وقتی دعوت میکنه به مشترکات، این خیلی مهم هست. امام برجسته میکنه، بحث توحید رو برجسته میکنه که همه پیغمبران و همه ادیان الهی دنبال این بودن و همه ما باید دنبال این باشیم. این رو در واقع تو پیامهاشون داره. اعتقاد به روز داوری قیامت رو میاد با بهره‌گیری از در واقع ادیان مطرح میکنه، به عنوان یه چیز مشترک ادیان مطرح میکنه. رسالت پیامبران رو که چه رساله داشتن، اون رسالت مشترک رو امام میاد مطرح میکنه. و خدمتتون عرض بکنم، خب مبانی قرآنی وحدت دیگه عرض کردم که غریبه به شاید اگه اشتباه نکنم حداقلش فکر میکنه 50 صفحه از فرهنگ قرآن رو بحث وحدت قرآن در بر گرفته، که عرض کردم با عناوین مختلف، با ریز عنوان‌های مختلف. بعد ثمرات وحدت در قرآن رو هم که خود قرآن استظهار دارید، بحث حفظ صلح و آرامش و اینها که مرحوم علامه طباطبایی هم این رو ذیل آیه 103 آل عمران مطرح میکنه. از بین رفتن سلطه دشمن رو خدمتتون عرض بکنیم که قرآن مطرح میکنه. بحث عدم تنازو او رو مطرح میکنه که اگر وحدت بیاد تنازو برطرف میشه. بحث قدرت نمایی در واقع با در سایه وحدت، اون قدرت تجلی پیدا میکنه. این دو سه تا در واقع اون برجستگی ها بود ما اینجا آوردیم. و خدمتتون عرض بکنم آخرین محور ما که خیلی شما رو خسته نکنم، تمسک به آیات قرآن و کتاب مقدس است، که خیلی مسئله جالبی هست. امام تو پیام هاچی ها غیر از بحث قرآن میاد خود در واقع آموزه کتاب مقدس استناد میده. خیلی مهمه که یک رهبر به قول معروف بزرگ جهانی، البته
جای تعجب نیست، برای اینکه اصلا نگاه او نگاه نجات جهان هست میاد این کار رو انجام میکنه. و این رو ما میتونیم امروز الگو بگیریم. واقعا چقدر این سوال برای من هست، چقدر از ما در مقالاتمون، مال ما از میکنم مسلمان ها، ما شیعه ها، ما پژوهشگرا، چقدر در مقالاتمون اولا آگاهی داریم به کتاب مقدس، به عهده، چند بار ترجمهش خوندیم؟ آیا یک بار، دو بار خوندیم اصلا؟ آیا آموزهای اونها رو خوندیم؟ آموزهای مشترک بین قرآن و اونها رو آیا اطلاع داریم یا نه؟ اگه یک قلمی میزنیم داریم استفاده میکنیم از آموزه قرآن، یه بقول معروف ارجام بدیم بگیم که همین کتاب فعلی مقدس، تورات و انجیل به این مسئله توجه دادن. من میخوام عرض بکنم اگر ما این رو جناب آقای دکتر اسفندیار در بحث راهبردی پژوهش در پژوهشگاه خودمون این رو تبدیل بکنیم و به تمام پژوهشگاه‌ها و محققان ابلاغ بشه، به نوعی در شورای پژوهش، حالا مدیران هر کجا صلاح میدونید، مطرح بشه. اگه واقعا به دنبال این هستیم که پژوهشگاه قدم برای صلح جهانی برداره، این مسئله در پژوهشگاه بیاد و در پژوهش مورد توجه قرار بگیره و در پژوهش‌های مختلف، مخصوصا اون پژوهش‌هایی که به زبان خارجی امروز داره از پژوهشگاه، مجلات، دیگر چیزها، من فکر می‌کنم توجه این نکته از حضرت امام میتونه خیلی کارساز باشه. در نهایت ما امیدواریم که بتوانیم با داشتن چنین الگوی انسانساز، الگوی جهانیساز، الگوی صلح‌آمیز حضرت امامی که همیشه به دوستان همسن خودم عرض میکنه ما آزاد شده های او هستیم، ما کسانی هستیم که اگه او نبود معلوم نبود به امروز به چه سرنوشتی دچار بودیم. ما باید در واقع او رو احیا بکنیم. من احساس میکنم که یه مروری داشتم به حدود 70 خوردی همایش در موضوعات مختلف آقای دکتر در این 3-4 سال اخیر به مناسبت اون در واقع بفرمید که پیشین شناسی همایش مرجعیت علمی قرآن رو که قرار هست انشاءالله در سال آینده برگزار بشه یه پیشین شناسی کرده بودم. این مسئله رو چون هماهنگ شده بود با این مقاله ببینم که در این همایش های مختلف اینا غیر از همایش که مربوط به خود امام بوده که آستانش برگزار کرده بود اون بحث قرآنیش، دیدم که این محورهایی که تو همایش ها هست با این که حضرت امام در بسیاری از آقای دکتر محورها صاحب نظر و اندیشه بودن، اما نگاه امام در اونجاها نیومده و این میتونه یک هوشداری باشه برای ما که حضرت امام و افکار امام و سیر امام داره به فراموشی میره و این رو هم از باب این که مسئولیت همکاری های بین المللی و ملی ما با جناب دکتر اسفندیار هست، این نکته هم میتونه مورد توجه قرار بگیری که ما انشالله در پژوهش های حداقل پژوهشگاه خودمون و دفتر تبلیغات به این بوده قصه توجه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر بذاریم بعد از ارائه اساتید یه وقتی رو اختصاص میدیم برای سوال کردن.
من آقای دکتر چون استعداد دارید باید برم، اگر اجازه بفرمایید ما از محضر آقای قهرمانی یه سوال رو خلاصه استفاده میکنیم اگر بخواست اجازه، چون من نیستم باید برم. اجازه
بعد کوتاه بفرمایید.
سازکاری متناسب با مؤلفه های موجود قدرت در جهان چیزی دیدند که راهبردهای عملی بدن؟
من خدمتتون عرض بکنم چون ورود تخصصی تو این قصه پیدا نکردم اطلاع ندارم. حالا آقای دکتر اسفندیار یا دوستان اندیشه سیاسی ما یقینا مسلط تر هستن و میتونن، یا حضرت عالی که فکر میکنم تخصص خودتون هم باشه فکر میکنم میتونید مطرح بکنید، ما استفاده بکنیم از منظر جناب عالی. بدون تعارف دارم عرض میکنم. بله بله حتما، اگر دبیر جلسه اجازه بدن ما حتما خدمتتون هستیم آقای دکتر.
من یه بچه نکته ارز کنم تو بله. میرم بگم خواستم تو وقت در رای زن بگم.
خواهش میکنم.
بله من میشم از من یه آقای دکتر اجازه بدید من یه جنبندی از مباحث آقای دکتر ارائه بکنم بعد خدمت حضرت عالی هستیم که هم مباحثتون رو بفرمایید هم اگر نکته ای نادر.
بله من تا اون لحظه هستم. بله
هستم
تا اون لحظه هستم. بله
خب تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عیسی زاده. خب موضوع بحث ایشان مواجهه حضرت امام با پیروان ادیان بود و ایشون خب ظاهرا مقالی رو هم تنظیم کردن برای همین همایش و اشاره داشتن که این امکان وجود داره که بحث مواجهه حضرت امام رحمت الله علیه با پیروان ادیان در قالب کتاب هم روش کار بشه که بتونیم با تأسی از سلوک حضرت امام رحمت الله علیه سر رو جهانی بکنیم. خب محورهایی رو در بحثشون انتخاب کرده بودن که اشاره فرمودن. محور اول انتخاب مناسبت‌های شاد در واقع ادیان بود و ارسال پیام تبریک از سوی مرحوم امام. محور دوم بحث درخواست دعا از در واقع پیروان ادیان بود توسط حضرت امام. محور سوم اعتراف به حقانیت و اشاره به عظمت بزرگان پیروان ادیان. محور چهارم توجه دادن به مسئولیت اجتماعی و محور پنجم که خب مهمترین محوری بود که توسط ایشون مطرح شد، نگاه راهبردی امام به بحث وحدت و تقریب مذاهب. حالا با تمام ابعادش ایشون این رو یکی از ارکان دستیابی به صلح جهانی قلمداد کردن و محور آخر هم تمسک به قرآن و کتاب مقدس بود. از ایشون تقدیر و تشکر میکنیم. حالا با توجه به اینکه جناب آقای دکتر منصور نجات هم ناظر به فرمایشات استاد نکاتی رو دارن در خدمت ایشون هستیم. عضو محترم انجمن مطالعات صلح که هم مطالبشون رو ناظر به بحث استاد اشاره بکنن و همین که مباحث خودشون رو ارائه بفرمایند.
عنوان موضوعشون استاد رو
عنوان بحث استاد صلح و ناصلح در جهان برتر هست. اگر در میگوشت باشه در متابس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر بکنم از همه استانداردکاران استفاده که از این مکالمات استاد برای اینکه تو مقدمه خیلی نمونیم سریع دیگه از این تا عرفات بگذاریم. انجمن علمی مطالعات صلح ایران با اینکه 6-7 سال فعالیتش رو آغاز کرده الان جز انجمنهای برتر علوم انسانی ایران هست و از نظر شیب فعالیت هم رتبه اول رو کسب کرده از طرف وزارت علوم. 15 تا کمیته داره که یک کمیتهش دین پژوهیه که من در خدمتش هستم. کمیته دین پژوهی رو هم در خدمت و خدمت شما هم شد. در ایکنا هم سالها اخیر ساکن بودیم و توجهداری قرآن اینجا فعالیت میکردیم. الان هم جاهای مختلف دیگه داره میریم. این چند جمله راجع به انجمن. من خودم چون اندک حوزوی خوندم توصیه شما رو بچه خوبی هم هستم گوش کردم. من عهده این رو نه یک بار چند بار خوندم و این چیزی که خواهد شد در عجیب براتون باشه اینکه وقتی عهده عتیق رو خوندم واقعا ترسیدم، واقعا وحشت کردم. این همه جنگ، این همه کشتار، این همه خشونت، این همه پیامبرکشی، وقتی اینو خوندم اصلا باور کنید یه حس عجیبی کم و توی وجود من بود. خصوصا عهد عتیق رو خدمت شما عرض شد که حالا کار قرآنی هم آثاری حتما چاپ شده اگه بخواییم بعدن ما هم همکاری بکنیم.
بله حتما استفاده میکنیم از من تنهایی.
کتابی حتما چاپ شده، کتابی در دست چاپ دارم راجب مسائل مباحث قرآنی و راجب امام خمینی و صلح مقاله دانشگاه مفید از من منتشر کرده. دارن ملاحظه نفهمیدید احتمالا سرچ کردن خوب بالا نیومد. غیر از اینکه همین بحث رو من در پژوهشکده امام و انقلاب اسلامی با حضور دکتر فاطمه طباطبایی شونم تشریف داشتن توفیق بود ارائه کردم. منتها من همینجا خواستم یه نکته رو هم اگه اجازه بفرمایید داشته باشم. ببینید ما این سبک بحثی که شما دارید مطرح میکنید که همه چیز آروم است، من چقدر خوشبختم، این به نظر من که نه روی کرد پژوهشگاه عوض بشه. حال که من پژوهشگارم خوشبختانه میشناسم و با دوستان خود آقای دکتر یا اگه داشته باشنم زیارتش میکنم. آشنایی دارم، سابقه همکاری دارم پژوهش. این به نظر من یه مقدار روی که استادم بر بودید که بالاخره فرمون دست تهران آج آقا است.
بله
بله. فرمون بین
المللی دست آج آقا.
به نظرم باید روی کرد عوض شه. این سبک حتما لازمه، شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. برام تو مقاله صور کنید راجب امام خمینی شما الان این بحث رو میتونید واقعا توی دانش محافل دانشجویی مطرح بکنید، تو محافل یه مدار منتقد مطرح بکنید، تو محافل یه مدار آزاد و مستقل این سبکی توی الحمدلله امام خمینی هرچی بود صلح بود، رحمت بود، سلام بود، میشه واقعا گفت؟ تارو که نداریم که یه موقع تیم قوم اون پژوهشگاه نشستیم و همگاه هم دیگه رو داریم، این یه بحث دیگه است. واسه همین من دقیقا در اون مقاله مثلا به چی برداختم؟ به کشتار 67 پرداختم. امام خمینی و بالاخره دستور ایشون که
بله.
یه دستورشون چند هزار آدم یه شب کشته شده.
بله.
اینو پرداختم که این چی قضیه است؟ سلمان رشدی رو پرداختم. فتوای قتل شما میگه امام منادی صلح دیگه.
بله.
فتوای قتل سلمان رشدی که تا همین الانش هم در آب و ماه همین امسال ترور متعاقد اون بود که میداره نظام که اگه کلی سلمان رشدی رو بکشه من میدنم. جنگ ایران و عراق وقتی فتح خرمشهر اتفاق میفته و عراق دیدم میره سر مرز خودش، پیام های صلح فراوانی میاد، امام استقبال نمی کنه. به عبارت دیگه میخوام عرض بکنم باید یه مقدار روی کرد همون مسئله محور بشه. این که چیزی داره که همه قبول داریم برای هم دیگه بگی همه گه میگم باها قبول داریم، من رساله دکتری من امام خمینی بوده و این پرسش استاد رو هم مثبت هست اگه موقعی بعد از جلسه رو بودی باشی من تو با هم دیگه صحبت میکنی یعنی به امام نسبتا کار کردم اما به نظرم از یه زاویه مسئله محور من کار کردم که یه جوری میتونم بگم که یکی که مخالفه یکی که منتقده کتاب های عجیبی که راجع به امام خمینی نوشته شده، من همه رفرنس دادم در مقاله که این خمینی چطور است و فاشیسم اینا چطور است و چطور است و مثلا میفهمید وحدت ادیان اینها ما زمان امام که چی الان 40 سال گذشته اهل سنت نمیتونن در تهران مسجد داشته باشن. شما میگید ما میخوایم با ادیان وحدت داشته باشیم، شما اول ببین وحدت با اهل سنت رو داشته باشیم. مرحوم قرضاوی که همین دو ماه اخیر به رحمت خدا پیوستن ایشون سالهای اول داره تقریب بود مذاهب سخنران اصلی بود، میومد رئیس پنل بود ولی اواخر موضعی گرفت بود شما دارید از ما استفاده ابزاری میکنید. میخوام عرض بکنم اینایی دارم میگم در اون درش کلیه یه جورایی که اگه میخواییم بحث جدی بکنیم باید از این زاویه مسئله محور وارد بشیم. کجاها ما نتونستیم همبستگی ایجاد کنیم؟ چرا اینقدر گسست تو جامعه ما زیاد؟ تو جامعه ما نمیخواد بریم مسیحی و نمیدونم دیگران رو ما انجمن چیا زرتشتیا موبدان باشون چی داریم همکاری داریم، آقای دکتر خورشیدیان رئیسشه و با ما من یه سخنرانی مشترک هم داشتیم و ایکنا تفاهم نامه نوشتن، تفاهم نامه همکاری بین انجمن موبدان ایران با انجمن میمونن تا اون موقع صحبت میکردیم جرأت نکرد امضا بکنه که برای ما تبعات داره، مسئله داره، فلان داره، حاشیه داره، اینه واقعیت جدا یاد این چیزی ما تو کتاب ها میگردیم و برق میگردیم واقعیت اینه که اهل کتاب از ما میترسن، واقعیت اینه که اهل سنت با ما زاویه دارن و فرض کنید در یه اتفاق همین چند اخیر 70 نفر در زاهدان کشته میشن، اگه از این زاویه وارد شدیم توش چیزی در علم در میاد تولید علم منشه و مقابل پرسش و مسئله و اینها اگر این جوری که خیلی ملایم و همه چیز سر جای خودش هیچ مشکلی هم نداریم اینها به نظرم به دستاورد تازه و بدی و عمیق و تأثیرگذاری منتج نمیشه. خواستم روی کرد پژوهشگاه برینسن که قشنگ از امامی نترسیم این مسئله هست حاده میاسم برای جواب داریم یا نداریم ممکنه داشته
باشیم
که
بعد
دیگاه من خیلی داریم
خیلی ممنونم آقای دکتر از نکات ارزشمند جناب عالی جهت اطلاع حضرت عالی. کلن مباحث پژوهشی ما یکی از شرایط تسکیب پژوهش پژوهشگاه که چون فرمودی پژوهشگاه شبه پژوهی اون موضوع یکی از در واقع ارکان پژوهش ماست. هر کسی که ما تسکیب میکنیم الان میز قرآن که فرمودن ما هر پروژه‌ای که تصدیق بکنیم حتما میگیم آقا آخرین شبهات مربوط به این موضوع
که مسئله رو شما داری میپردازی به مسئله فلان، مثلا الان همین امروز نامه اومده تو کشور در جریان باشه، شورای راهبری برنامه گذاشته برای نحوه مواجهه بخش‌های مختلف در دفتر در رابطه با وقایع اخیر میز قرآن، که ما الان اونجا داریم. من قبل از اینکه بیام پیشنهادات رو دادم، عرض کردم که همین که فرمودید گذشته نسلا، ما چقدر تو بحث پاسخ به شبهات قرآنی نسل جدید حضور و بروز پیدا کردیم، مبلغان ما چقدر مسلطن، اساتید و مربیان پرورشی ما چقدر مسلطن، اگر نیستن یا اگر کم هستن، بخش قرآنی دفتر در حد توان خودش که نظام بهش میده میتونه بیاد چیکار بکنه، ورود پیدا بکنه. این جهت اطلاع حضرت علی. اما این نکته بسیار مهم است که بخش در واقع دیگر این مقاله میتونه بگه آقا بله این راهکارهای مثبت، اما اگر بله 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 اگر موانعی باشه راهکار اون موانع، بله جنبه‌های سلبی چه باید بکنیم که این موانع ایجابی بتونه جا خودش رو باز بکنه. بی‌نهایت سپاسگزاریم، استفاده کردیم از منظر جنوبی.
گفتم که دوستیم بالاخره میخوایم تاش چیزی در بیاریم.
بله بله، ما اصلا
اینجا تعارف کنیم من دیگه.
آقای دکتر، ما پول میدیم به دیگران، میگیم بیا نقد بکنی. یعنی پژوهشگاه سیاستش اینه بدون تعارف. لذا شما هر نقدی دارید در رابطه با پژوهش‌های پژوهشگاه در هر عرصه یاد باشه. هم حضرت عالی هم انجمنتون. هر نقدی، همین دیروز آقای دکتر نبود این چیز جلسه که ما اومدیم برای دفاع کلام برنامه سبک زندگی، یکی از بحث‌ها آقای دکتر لکزایی به صورت جد مطرح کردن، فرمودن همین قصه است که آقا ما باید تک تک موضوع ریز موضوعی سبک زندگی علاوه بر این که مثبتا رو میاریم، باید ببینیم امروز چالشش چی هست و این چالش ها رو چیه. اگه خودمون نمیتونیم چالش ایجاد بکنیم، چون نویسنده این کارو نمیکنه معمولا، برید پول بدید دعوت بکنید بیان چالش ایجاد بکنن، آسیب ایجاد بکنن، بعد شما در مقام پاسخگویی قرار بگیرید.
پول نداده دعوت کردید، ما میایم شما رو نه.
بله ما در خدمتیم آقای دکتر دیگه، رئیس مرکز همکاری، دعوت باید بفرمایید، نه تشریف بیارید آثار رو بکنید، ما در خدمتتون هستیم. بعد پوزش از منظر استاد فیروزی از اطالی، من زحمت کم میکنم، ببخشید جناب عالی.
حالا اجازه بفرمایید من چند جمله بگم راجع به مقاله خودم.
بله بفرمایید، در خدمت هستم.
اما خب زمان خیلی نداریم، من مقاله رو خوشبختانه نوشتم، کاملم نوشتم، نزدیک 10,000 کلمه شده، نزدیک 10,000 کلمه است. یعنی اگه نکاتی رو من دارم میگم خیلی هوشه، چند تا تیکر رو میگم، ولی خب اصل بحث هست. اگه تیکر خوشش اومد، چه دوستانی که تو فضای مجازی ما رو تعقیب میکنن، چه دوستانی که بود، اصل مقاله رو میتونم تقدیم کنم. مقاله نهایی شده است و نزدیک 10,000 کلمه. مناسبات ادیان با صلح و ناصلح متاورس. ببینید من اینجا عرض کردم خیلی نمیخوام واشتم راجع به تک تک مقاله و اینها بگم، تو نکات فراوانی هست. من سه تا مفهوم جا دارم، من با این سه تا مفهوم یه مقدار نروش کنم. سه تا مفهوم من، یکیش خود همون متاورس هست، یکی ادیان هست، یکی صلح. خب راجب ادیان در اینجا گفتن خیلی چی نداره، موضوعیت نداره. خب وقتانه دوستان خودشون کارشناسان دین و ادیان هستن و خدمت شما عرض شد که مرادمون از ادیان خیلی نمیخوایم بحث های انتزاعی و اینها هم بکنیم، همین دین های موجود هست. به نظرم در بین منابعی که من دیدم، کار هیوم ادیان زنده جهان، کتاب ادیان زنده جهان، بهترین کتاب این مقدار من دیدم به زبون فارسی در معرفی ادیان، 12 تا دین رو معرفی میکنه، دین اعم از شرقی و غربی یا توحیدی و غیر توحیدی، 12 تا رو اون کتاب خیلی عالی معرفی میکنه. امتیاز این کتاب این است که برای چی تطبیقی میکنه، تکه تکه این مطالبی که میگیره با هم دیگه مقایسه، این دین رو، اسلام رو با مسیحیت، آسیحیت رو با یهودیت، یهودیت رو با هم دیگه فضان شما شد که اون کنفوسیوس با بودا، اینا مقایسه میکنه، خیلی عالیه کتاب. خب ما اینو داریم مطرح میکنیم. وقتی ما از ادیان میگیم، چیز واضحه که ادیان با هم مرز دارن، ادیان با هم تفاوت دارن، تمایز دارن، اگه نگم در جاهایی با هم تعارض دارن، تعارض که نداریم. اما خب هنر یک متفکر یا نگاه آکادمیک ایجاد میکنه که اگر راجع به ادیان بحث میکنه، از مشترکاتشون بحث بکنه. در مشترکات ادیان هم این مقداری که باز من میدونم سنت گرایان دینی بهترین کار رو در سطح جهانی انجام دادن. و الان من مراد من از سنت گرایان دینی هم خدمت شما شد که فریدریک شوان خدمت شما شد که مثل دکتر حسین نصر خودمون این تیپ شخصیت ها اینا بهترین کارها راجع به اشتراکات ادیان رو کار کردن، هم شرقی هم غربی عالی کار کردن انصافا. با قول تعبیر خودشون از وحدت متعالی ادیان و دنبال این هستن که بگن همه ادیان میخوان شما رو به نوک قله برسونن. راه ها فرق داره، یکی از دین جنوبی شما رو میبره، یکی از شرقی میبره که شما رو میبره، یکی همه میخوان شما رو برسونن یه جا. و حرفشون هم فقط ادیان توحیدی نیست، واجه ها رپرزنتینگ میدادن همه ادیان توحیدی بود. این مدعا اینه این است که شما برید فرض کنید در هندویسم هم همین، برید در بودیسم هم همینه، و حرف خوب خیلی بزرگی است، کارهای خیلی خوبی هم کردن. من دارم منابع اینها رو نگاه میکنم با رفرنس. پس وقتی به ادیان داریم میگیم، اولا ادیان مرادمون همین دلوازت دین زنده به تعبیر هیوم جهانه. اینو از این نگاه میخوام به موضوع پردازیم. مشترکاتشون هم میخواییم بپردازیم که به نظرم سنت ایران دینی خوب به موضوع برداختن. این نکته اول راجع به ادیان یکی دو تونسته اینجا بیش از این راجع به ادیان گفتن بچه خیلی نداره. اما راجع به مفهوم سول، راجع به مفهوم سول مفهوم غریبیه، نه در سطح ایران مفهوم غریبیه، در سطح بین المللی هم راجع به صلح کار قابل توجهی قبل از قرن 20 ما نداریم، قبل از حتی نیمه اول قرن 20 نداریم. دو تا مکتبه، حالا با یه مقدار تساهل این کلمه مکتب رو بگیریم، دو تا مکتب راجع به صلح در نیمه دوم قرن 20 به ویژه رخ نمودند و مطرح شدند و پدیدار شدند، یکی شرقی یکی غربی. اون که شرقیه حرفی که راجع به صلح می دارم گاندی زده، حرف خوب جدی است دیگه، نظریه عدم خشونت گاندی خیلی مشهوره دیگه. آدم های متعددی هم در از افریقای شمالی نلسون ماندلا گرفته تا بالاخره امریکای لاتین و کشورهای دیگه، بزرگان دیگری این اندیشه عدم خشونت رو سعی کردن که عملیاتی کنن، بفهمن، شرح کنن و امیالانش هم راجع به این مطلب زیاد نمیشته میشه. خب اونجا مثلا یه حرف فرسند گاندی اینه که حتی دشمن رو باید دوست داشت، علیه دشمن اعمال خشونت، دشمنانه مثلا الان یه مدام متفاوت فکر میکنن، علیه دشمن ما نمیتونیم دست خنجر ببرید، دست شمشیر ببرید، دست کلاشینکو ببرید، اصلا این چنین چیز ممنوع هست. واسه همین بود این انقلاب عظیم هند رو وقتی راه انداخت، علیه خدمت شما صفت که انقلاب عظیم هند رو راه انداخت علیه انگلستان، یک انقلاب آرامیه، انقلاب بدون خشونتی رو رهبری میکنه که واقعا چیز عجیبه. و چیز عجیب ترش اینه که الان خب در هند نزدیک به 1 میلیارد هندو فقط ما داریم، بالا 1 میلیارد جمعیت هست، نزدیک به 85% هندوستان چی هستن؟ هندو هستن. نزدیک به 1 میلیارد هندو داریم. مسلمان ها داریم که دین بعدی مسلمان ها هستن 15%، و دین بعدی مسیحیت هست و غیر این حرف 2.5%، و دارم من این آمار حرف همون نخده، یه ارائه دارم در اینستا 216 جلسه دین پژوهی در اینستا الان هم هست اگه کسی بخواد احیان مراجعه کنه، این ادیان هم مفصل معرفی کرد. در هر شکل نکته عجیب اینه که همین روزها یکی از من میپرسید، گفت که شما بعضی از فیلم هایی که در هند ساخته میشه، فیلم های سینما اینها رو شما میبینید مثلا راجع به ادیان و اینها، مثلا پیکی رو گفتم اتفاقا دیدم و فیلمش هم دارم. از من سوالی پرسید این بود که چطور این فیلم میتونه در هندوستان ساخته بشه، فیلمی که یه نفر فقط در یه سفینه دیگه اومده و دنبال خدا میگرده، بعد خدای میره با خدای مسیحی ها بعد آشنا شده بود، دید خدای مسیحی ها بود اگه مثلا شام چی داری به لخر آخری داری بود عرقی به خودی شراب گرفت بود در طور دنبال روحانیون مسلمان، خب اینا هم کلهر خدا دنبال خدا هم میگرفت تو مسجد و شراب برده بود و اونجا افتادن به جان این شراب چرا بود این که سرفا نجیز چی میکنه، یعنی قشنگ ادیان رو نقد اساسی میکنه این فیلم. بعد از من میپرسید چطور این در هند این فیلم میتونه ساخته بشه، واقعا در ایران 50% محتوای این فیلم اصلا ما نمیتونیم بسازیم، نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم پخش بشه. گفت بالاخره هند حالا قدیمیشو کار نداره، حداقل در قرن 20 ش گاندی داره، میگه سول این یاد داد که نداری یعنی خشونت در مقابل دیگران، در مقابل منتقدین، در مقابل مخالفان باید تحمل بکنید، باید حرف گوش بکنید، شما حق دست به حالا گفت خود گاندی هم قربانی خشونت هست، میدونید قربانی ترور هست، به اعتبار متهم بود که شما مسلمان ها رو خیلی چی کردی، میدون دادی، به حمایت کردی و غیر و نفع. ولی یه مکتب، مکتب شرقیه که جلسه استارتش آقای گاندی داد، دیگران هم پروروندن، الان هم جز مکاتب زنده است. اما مهمتر از اون، مهمتر از جهت اکادمیکش، ادبیاتش، مکتبی که در غرب، در اروپا شکل گرفته، در اسکاندیناوی شکل گرفته و آدم مؤثر و برجستش گالتونگه. گالتونگ خوب ادبیات، اینو میگم پدر صلح، در رشته های دانشگاهی گالتونگ رو میگم پدر صلح، ادبیات عجیب اینا چی کردن، تولید کردن. خب چیز عجیبیه، منطقه اسکاندیناوی خب خودتون میدونید که سوسیال دموکراسی هستن، خلاف لیبرال دموکراسی آمریکا و کانادا و انگلیس و غیره اینها، اونجا اتفاقا یه نگاه دیگه ای به چی دارن، دموکراسی دارن، سوسیال دموکراسی هست. کشورهای کم جمعیتی هم هستن، 5 تا کشور هم، ولی جمعیتی خیلی محدوده. اونجا یه سنتی رو راه انداختن که بیشترین حرف و بیشترین ادبیات راجع به صلح اونجا تولید شده. من یک کلمه رو بگم و رد بشم که بتونم بقیه بحثم یه مدار پیش ببرم. یکی از مفاهیمی که گالتون تولید کرد و گرفت در سطح جهانی و براش رشته دانشگاهی تأسیس شد در سطح جهانی، اون رشته های صلح هست تدریس میشه. خوشبختانه این خبر رو من دو هفته پیش از آجوهای تصویری شنیدم که در دانشگاه ارتیان و مذاهب دارن رشته صلح تصویب میکنن. این هم خیلی خوبه که پژوهشگاه مثلا تو کرته های مثلا پژوهشیش پژوهشکده صلح مثلا اینها اگه چیش داشته باشه، ظرفیتش داشته باشه، بشه کار کرد. خیلی خوب دیدم، میگید خوشحال شدم که رشته ای به داره منابعی نوشته میشه، داره استادایی دعوت میشه، خیلی خوبه. در ایران دیره ولی خوبه. اونجا کردم ما چند ده هست رشته ها داریم. یکی از مفاهیمی که آقای گالتون به من یاد داد صلح مثبت و صلح منفی. صلح منفی چیه؟ صلح منفی از نگاه گالتون یعنی نبود خشونت مستقیم. جایی که خشونت مستقیم از ده کشتار، خونریزی اینها هست، اینجا صلح نیست، صلح چیزی منفی نیست. هر جا جنگ است صلح منفی نیست. فرض کنیم ما تو با عراق اون موقعی که بالاخره در یه قتل رفت قطعنامه 1598، اونجا حتی به صلح منفی نه، ولی با اون قطعنامه رسیدیم به صلح منفی. اما این کافیه هرگز. پس چی میخوام؟ یه گام دیگر، گام بعدی، به گام مهمتری لازم داریم، به اون صلح مثبت. صلح مثبت یعنی چی؟ یعنی خشونت نه تنها مستقیم اعمال نشه، بلکه غیر مستقیم هم اعمال نشه. خشونت غیر مستقیم چیه؟ مثلا فقر. مثلا چیه؟ فرض کنید تبعیض. مثلا چیه؟ شکاف. مثلا چیه؟ گسست. مثلا چیه؟ با فراوان. یعنی به عبارت دیگه، من اینو به زبون خودم تو نوشته هم دارم میگم که همه فضائل رو ما میتونیم زیر مفهوم صلح مثبت بیاریم. همه خوبی ها، همه نکات مربوط به اخلاق، مربوط به رحمت، مربوط به چیزایی که تو فرهنگ خودمون فراوان داریم، اینها همه رو زیر صلح مثبت گالتون به نظر من میشه آورد. چی نداره اینا دیگه؟ نسبی هست، مطلق که نداره که خط کشی اندازه بگیریم بالا پایین که نیست. بالاخره چی داره؟ دو مراتب تشکیک برداره و میتونه خیلی سوژه عالی و بالایی رو پوشش بده. پس صلح مثبت و صلح منفی، حداقل راجب تعریف صلح گفتم سه تا مفهوم رو من نمیدونم میخوام باش نروش بکنم. یکیش دین بود که چند جمله یاد کردم، یکی صلح بود، یکی دو تا مکتب رو خیلی به سرعت معرفی کردم و یک کلمه ای رو از گالتون قرض گرفتم، امانت گرفتم، صلح مثبت و صلح منفی. میرسم به میتاورس. مفهوم سوم متاورسه. من تلاش کردم برای این مقاله بین این سه تا مفهوم ارتباط برقرار کنم. اما متاورس از خب با خودتون الحمدلله استاد میدونید و عالمی که معمولا تو فرهنگ اسلامی ما و دینی ما میگیم عوالم 4 تا عالمه. مثلا لاهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت. مولا صدرا هم بوده دیگر هم بالاخره عوالم رو. اون سه تا جهان رو کار نداریم. لاهوت و جبروت و ملکوت رو کار نداریم. ناسوت یه عالم خاکی میشه. اگه میخوایم از منظر متاورسی نگاه بکنیم، این ناسوت خودش 4 تا جهانه که متاورس یکی از اونهاست. خب این 4 تا جهان چی هست؟ جهان اول هم جهان فکتوال هست، جهان واقعی هست، جهان بیرونی هست. خب این جهان بیرونی که الان همینجا نشستیم، مثلا میکروفونی هست در خدمت شما هست، می‌ذاریم با هم دیگه بحث بکنیم، گفتگو می‌کنیم و خدمت شما هست که جهان دوم و جهان بعدی آنلاین است. جهان آنلاین است، جهان مجازی است. تو فیسبوک هستیم، تو تلگرام هستیم، تو جای دیگه هستیم، تو دارید دنیای واقعا با سلام علیک میکنیم، اما این دنیا نیست دیگه. راحت میشتیم اینجا برکنیم تو اسکایپ بریم در یه قاره دیگه با یه نفر دیگه صحبت میکنیم. با چه میتونی در فضای بیرونی؟ ممکن نیست در فضای بیرونی من پشت در رو هم نمیبینم، ولی در فضای مجازی داریم بالاخره گفتگو میکنیم، با جاهای مختلف حضور داریم. فضای دوم، دنیای دوم، فضای مجازی است. فضای سوم مولتیورس هست. فضای مولتیورس چی هست؟ فضایی هست که چند جهانی جوری. ورس که میگن خلاصه یونیورس هست، همون جهان هست. مولتی هم چند تا. چند جهانی هست. چند جهانی یعنی چی؟ یعنی این چیزی که اگه نمونه به اصطلاح مصداقیشو بگم که زودتر باشه ارتباط برقرار کنیم، توی بعضی از خونه ها ممکنه باشه، توی پارک ها و اینا تو تهران زیاد هست، شما میدید یه هدست به شما میدن، عینک میدن، میدنی اگه اونو نداری هیچی نمیبینی، تلویزیون جلوت همو نمیبینه. تازه هدست و زدی ارتباط با اون چی میشه برقرار میشه. تو اونجا شما فعال بازی میکنی، به شدت هیجان میگیری، ارتباط برقرار میکنی، یکی رو میکشی برکنه، با یکی بالاخره تمدن سازی میکنه، چیکار میکنه، چیکار میکنه. اونجا با یه دنیاییه که با این دیگه دنیا دنیاییه، اون فضای مجازی نیست، یه دنیای دیگه هست. اونجا خلق میکنی، فعالیت های متعددی رو همونجا ممکنه خونه بسازی، ممکنه بکشی، ممکنه ازدواج کنی، ممکنه فلان بکنی، فعالیت های مختلفی داری. منتها مولتیورس چیش اینه؟ ویژگی ها جهان مولتیورس، جهان چند جهانی، ویژگی هاش اینه که این چیز و جهان ها رو با هم دیگه شما ممکنه با پرسن نگه طریق اینترنت بری، با اکانتی وارد بشی، با این اکانت شما فقط بتونی تو یه سیستم، تو یک خدمت شما اصفت پلتفرم اینها چی بشی، فرم فعال بشی، دیگه نمیتونی با یه پلتفرم دیگه، با یه سیستم دیگه اونجا فعالیت بکنی. این یه طرف دامنه فعالیت هات محدوده. از یه طرف دیگه یکی از ویژگی های این مولتیورس این است که شما اختیارت به دست سازبازیه، میدونه که شما رو کنترل میکنه، چقدر رفتی نرفتی، میتونه قطع کنه سیستم رو. اما وقتی به متاورس میرسی، جهان چهارمی هست که با اونا همه فرق داره. جهان متاورس فرا، مثلا جهان میتونیم متا فرا، ورس هم جهان، فرا جهان مثلا اگه بخوایم تعریف کنیم، اینجا داستان متفاوت میشه. اینجا هم حتما هدست میخواد، حتما عینک خاص میخواد، شکی نیست. اما شما اونجا وقتی وارد میشی، اونجا دیگه صرف اینکه بازی میکنم نیست، اونجا زندگی میکنی. در میتاور شما حس و حال در دنیای بیرون رو اونجا تجربه میکنی. در قم من الان آدمایی میشناسم که در میتاور ملک خریدن، میلیارد هزینه کرده ملک خریدی در میتاور. ظاهرا فضای مجازی، اما فضای مجازی که وقتی شما اونجا برای خودت اسم داری، نام داری، هویت داری، کسی دیگه نمیتونه اون اسم شما رو بگیره، تصرف بکنه. اونجا الان من بعد از ویژگی های متاورس چند تا رو میخواید از رو هم بخونم، ولی فرصت نیست، طرف نظر میکنم از رو خوندن که بخوام بگم. 18 تا ویژگی متاورس من در مقاله آوردم، صرف نظر میکنم چون من نگاه میکنم اینو خیلی گذشته زمان. همینجوری اجمالا این که در فضای متاورس شما خونه میخری، دانشگاه تحصیل میکنی، واقعا تحصیل میکنی، واقعا نه تنها تو اون تو هستی، اون کسی که بغل تو هم هست تو رو حس میکنه. یه دنیای چیاتی، دنیای متفاوت و جدیدیه. خب من سوالو برگردم، خب بالاخره با این فرض کنیم این صدا از مفهوم مدام بیرون، این صدا مفهوم چجوری میخوایم با هم دیگه مچ کنیم، چجوری با هم دیگه میخوایم ارتباط بدیم، چی میخوایم بدیم؟ خب معمولا تو تحقیق خودتون الحمدلله استادید، همه میدونید تو تحقیق معمولا دو تا متغیر میگیرن، نسبت هاش رو مثلا بررسی میکنن، معمولا یک طرفه میشه بررسی کرد، متغیر مستقل، متغیر وابسته، به این کار بازویشی که ما هممون بالاخره انجام دادیم، رسادن بشیم اینها. اما کار اینجا سخت میشه که شما سه تا متغیر داشته باشید. و اینجا چی باید کرد؟ من میخوام آزمون کنم بالاخره تاثیر بس کنم متغیر رو بر بس کنم ادیان. خب میتونست عنوان مقاله من باشه متغیر و ادیان. خب چرا این کار نکردم؟ برای اینکه این همایش ما همایش ادیان و صلح آفرینیه در هزاره سوم است. بس صلح رو اونجا داره و این انجمن خودش انجمن پیرو به صلحه. من میتونستم بگم متاورس و صلح، دو تا متغیر میشه راحت هم کار کنم. میگم متاورس به دین و راحتم راجبش پژوهش بکنم، اما من اومدم سه تا مفهوم گرفتم، کارو یه مقدار سخت کردم برای خودم، البته سخت کردم. اینجاست که خب باز چون آشنا هستید، ما متغیر میانی تعریف میکنیم دیگه، در اینجا برای فرار از این مشکل متغیر میانی تعریف میکنیم. یه متغیر اول گرفتم متاورس، یه متغیر آخر گرفتم سول، این وسط دین رو آوردم. به عبارت دیگه در این مقاله من توضیح دادم که مسائلی که متاورس حرف میکنه آیا با غایات دین، با معارف و الهیات دین، با اخلاقیات دین، با فقه دین، با مناسک شعائر دینی سازگار یا نه، این سؤال رو بخواهیم بپردیم. دیدم که سازگار و سازگار باشه، یعنی نکاتی که متاورس مطرح میکنه اصلا از نظر دینی اشکال نداشته باشه. آیا اگر از نظر دینی اشکال نداشته، نتیجهش این میشه که حتما سلامیزه؟ الان اشکالی که داشتم خدمت حاج آقا عرض کردم همینه. اون در اشکالی که دیگران به دین میکنن، نبیشه به دین اسلام، که اسلام دین خشونته، اسلام دین شمشیره، اصلا گسترش اسلام با شمشیره. او چقدر من یک کتاب همین سال پیش نوشتم در دفاع از این که پیامبر اقتدارگرا نیست، خدا سلطه‌گر نیست، قرآن خوفنامه نیست، یک کتاب 15 صفحه نوشتم در رد این نظریه. ولی مسئله اینه که بچه مسلمان ها هم دارن میگن که پیامبر ما پیامبر اقتدارگرا بوده، پیامبر بود که میگه من اومدم که عمر رو هم مردم رو دعوت بکنم چجوری قاتل الناس، تا میگن که شهادت این بگن، اول بکشن اینا میکشن تا جون بدید ما مسلمان شدید. دیدم که من تونستم متاورس رو با دین آشنایی بدم، آیا از داخل این دین صلح هم در میاد؟ یعنی این اصلا گرد میکنم همه نکاتی که من لازم به صلح، دو جلد کتاب از من منتشر شده، یعنی 700 صفحه منتشر شده، یک کتاب 300 صفحه‌ای الان آماده چاپ در منتظر دارم ویرایش میکنم که انشالله بره برای چاپ. یعنی بالا 1000 صفحه من راجع به صلح نوشتم، خصوصا از منظر دینی، چون مطالعاتم و گرایشم دینی هست، دارم از این منظر میپردازم. این سوالات سوالات دست کنو سطحی و به راحتی میشه جواب، اصلا اینجوری نیست. واقعا هر نکته، هر مسئله که بخوایم به ورود پیدا کنیم، من میدونم بحثم رو دیدم تمام جمعش میکنم، از کلام چون اصل مقاله هست که موضوع خوشیتون اومد، اجمالا پاسخ من چی رو آخرین مثلا چی رو میخونم خدمتون که نتیجه بحثم این میشه، اینو ارائهش خب داخل چیز واضحه، اساره نوشتار حاضران است که متاورس دارای ضعف و تهدید از سوی، یا ضعف ها و تهدید ها از سوی، و قوت و فرصت ها از سوی دیگر است. ولی در مجموع چون در مقابل شر قلیل خیر کثیر متاورسی قرار دارد، و قوت ها و فرصت های این فضا به صلح، دوستی، برابری، همدلی، یاری میرساند و میتواند در خدمت فرهنگ سازان صلح قرار گیرد، با این وضع کارکرد صلح‌آمیز متاورس قابلیت سازگاری با مقاصد اصلی ادیان را هم دارد. این آخر مثلا جمع‌بندی من از این مقاله مفصل 1.5 برابر مقاله علمی پژوهشی مطلب نوشته شده است، می‌بخشم تصدیق کردم و وقت شریف بزرگان را گرفتم.
خیلی ممنون، تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر منصور نژاد که مباحث مفیدی رو ارائه کردن و استفاده کردیم. حالا اگر چنانچه مخاطبینی که خدمتشون هستیم در فضای مجازی یا اعضایی که خدمتشون هستیم به صورت حضوری سوالی داشتن، میتونن در حالا پایان همین جلسه هم سوالشون رو مطرح بکنم. خواهش می‌کنم. ها می‌خواید الان بفرمایید. در خدمتی ما دکتر، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شما در تقسیم بندی بحث در واقع مکتب صلح به دو تا مکتب اشاره کردید. ناظر به مسئله دوران اخیر بود. ولی من به نظرم میرسه که اینجا اگر بازشون بحث دین مطرح میشه، صلح در مکتب اسلام بوده توجه هست. به نوعی اینجا شما به گاندی اشاره کردید، گاندی تصریح داره به اینکه از امام حسین تصریح در واقع مبارزه منفی رو از ایشون یاد گرفته. یا ما در مکتب اسلام بحث صلح امام حسن رو داریم. این رو یه جوری به نظر میرسه باید در مقاله بهش اشاره کرد و ندارد.
بخواهید من نکاتی هم
نکته خیلی خوبی را اشاره فرمودید. دقیقا تز من همین تز در دوتا عالیه، واسه همین در دوتا کتاب خودم اونجا همین فرضیه رو مطرح میکنن که در اسلام اصل صلح هست و خشونت ها جنبه عرضی و اینها داره. منتها بحث اون وقتی میشه مکتب، یعنی کسی بیاد راجع به این ادبیاتی تولید بکنه. متاسفانه شما ببینید راجع به امام حسین اگر یه سرچ معمولی بفرمایید هزار جلد کتاب پیدا میکنید، راجع به امام حسن چی؟ که اون یک کتاب های شما ده جلد نمیشه، خصوصا صلحش رو بخوایی بپردازید. اونم یکی چی کار کرده؟ غیر ایرانی کار کرده. یعنی ما بحث صلح، من همیشه دارم میگم راجع به مغازی، چند مغازی واقعی مغازی یعنی جنگ ها رو کتاب های حجیم می نویه، اما صلح پیامبر کی کتاب نوشت؟ مکتب و موقعی که بگید اینا اون مغازی چی کار کنید، ما الان باید کار کنیم. ما میتونیم این ادعا، من این ادعا رو دارم که این ظرفیت رو اسلام داره که راجع به صلح بشه راجع بهش کار کرد. اگه کار کردیم هر قدم، حالا من الان تاران هزار صفحه نوشتم، بتونیم اونم کفاف بدیم، جمعی بشیم با مثل شما دست بدیم، ادبیاتی تولید بکنیم که در سطح جهان چیز خوشه بازخورد داشته باشه، اون موقع کمتر میشه اسمش رو مکتب گذاشت. غیر از اینکه یه بحث دیگه رو ما در انجمن داریم مطرح میکنیم و اون مکتب ایرانی صلحه. من اتفاقا سخنرانی بعدا اگه این بحث براتون خوبه، پنجشنبه سخنرانی بعدا مکتب ایرانی صلح در خدمت آقای تسخیری از مدیان مظاهر، اون بحث اونجا ارائه میکنم. اونجا به ادام اینه که با یه به طلاق پیش و با یه نگاه انتقادی ما میتونیم مکتب ایرانی صلح رو داشته باشیم، نداریم، میتونیم داشته باشیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. جناب استاد دکتر منصور نجاد عضو محترم انجمن مطالعات صلح مباحثشون رو به این شکل رای کردن که خب در رابطه با سه مفهوم بحث کردن، بحث ادیان، متاورس و صلح. راجع به ادیان خیلی ورود نداشتم، فقط اشاره کردن که کاری از هیوم بوده و که اونجا در واقع 12 ادیان رو نام برده و به صورت تطبیقی بحث کرده و اینکه سنتگرایان در واقع سنتی بهترین کار رو در زمینه ادیان و صلح انجام دادن که از وحدت متعالی در واقع ادیان بحث کردن. راجع به صلح اشاره داشتن که مفهوم خوب غریبی است هم در داخل و هم در خارج و اشاره به مکتب شرقی نظریه عدم خشونت گاندی که فرمودن که الان هم زنده هست و اشاره‌ای هم به مکتبی در غرب داشتن در اسکاندیناوی که توسط دالتون شکل گرفته و بیشترین ادبیات راجع به صلح رو اشاره داشتن که توسط ایشون شکل گرفته و حتی پیشنهاد کردن که در ایران در مجموعه‌های آکادمیک همین امکان بایستی فراهم بشه که حالا دانشکده صلح شکل بگیره یا پژوهشکده صلح شکل بگیره. بحث صلح مثبت و صلح منفی رو از نگاه دالتون توضیح دادن و مفهوم سوم بحث متاورس بود که خب اشاره داشتن که عوالم 4 لاهوت و جبروت و ناسوت و در واقع ملکوت که با ناسوت فقط کار داشتن که در واقع ناسوت متاورس یکی از در واقع باز اون 4 جهان ناسوت هست، جهان بیرونی، جهان آنلاین مجازی، جهان بله مولتیورس یا چند جهانی و متاورس یا همون فراجهانی و در نهایت هم این سه مفهوم رو چطوری با هم دیگه در واقع ممزوجش بکنیم و مرتبطش بکنیم بحث ایشون بود و نتیجه بحث هم این شد که متاورس دارای ضعف‌ها و تهدیدهایی از سوی و قوت‌ها از سوی دیگه هست و متاورس به صلح یاری میرسانه. منم تشکر میکنم. این سوالی که جناب آقای دکتر اسفندیار پرسیدن تو ذهن حقیرم اومده بود که میخواستم بپرسم کالن جای دکتر زحمت کشیدن. باز اگر احیانا سوالی از ناحیه مخاطبین هست، چه در فضای مجازی و چه در داخل، در خدمت هستیم. یا احیانا ناحیه دکتر فیروزی هم نکته نسبت به فرمایشات استاد دارن استفاده میکنیم، حالا ضمن اینکه مباحث خودشون رو هم ارائه میکنن. جناب آقای دکتر مهدی فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق هستند و عرض بکنم به خدمت شما، ایشون هم تألیفات متعدد دارن، کتاب ها و مقالات متعدد. ایشون هم همین عنوانی که در واقع عنوان بحثشون هست مقاله رو کار کردن. عارضم به خدمت شما که این خوبی این نشست امروز این بود که هر سه بزرگوار عرض بکنم که در این زمینه ورود جدی داشتن و مقاله داشتن و ما هم بهره‌مند شدیم. با ذکر صلواتی میریم به استقبال فرمایشات جناب آقای دکتر فیروزی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. تشکر می کنم از مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و همچنین از دبیرخانه همایش ادیان و صلح آفرینی در هزاره سوم که زحمت برگزاری این پیشنشست را بر عهده داشتند. به طور خاص از برادر ارجمند جناب آقای عراقی هم تشکر می کنم که هم زحمت دبیری و هم زحمت هماهنگی این نشست را بر عهده داشتند. استفاده کردیم از فرمایشات اساتید. حالا من هم با توجه به وقت محدودی که هست یک بحثی را که آماده کردم عرض می کنم، ببینم حالا تا کجا وقت میشه. عنوان بحثی که در خدمت حضار ارجمند هستیم، رویکرد حق محور از منظر قرآن کریم هست. در حقیقت توی این بحث ما میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که اگر بخواهیم به سمت صلح‌آفرینی پیش بریم از منظر ادیان و به صورت خاص از منظر اسلام، چه کارهایی میشه صورت داد؟ به نظر می رسد یکی از اقداماتی که میشه از اون طریق به سمت صلح آفرینی پیش رفت، شناسایی صلح به عنوان یک حق بشری است. به تعبیر رویکرد حق محور به صلح است. اگر این اتفاق بیفته قاعدتاً اگر صلح به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار بگیره، چه برای افراد و چه برای ملت‌ها، اون موقع این حق قابل مطالبه میشه و اگر حق قابل مطالبه بشه اون موقع این کمک میکنه به صلح‌آفرینی. امروز در عرصه بین‌المللی صلح به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار گرفته. ما اسناد متعدد بین‌المللی داریم که آخرین سند قطعنامه مجمع عمومی تحت عنوان اعلامیه حق بر صلح که در سال 2016 به تصویب رسیده و در اون سند به صورت رسمی صلح به عنوان یک حق بشری هم برای افراد و هم برای ملت‌ها به رسمیت شناخته شده. البته قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیستند، اما می توانند خلاصه زمینه ای برای تدوین یک حقوق بین الملل عرفی و در نهایت یک سند الزام آور در حوزه حقوق بشر و حق بر صلح، خلاصه این زمینه را فراهم کنند. خب حق بر صلح امروزه به عنوان یکی از مقولات حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. ما در عرصه حقوق بشر با سه نسل حقوق بشر مواجهیم. نسل اول حقوق مدنی سیاسی هست که اصطلاحاً از اونها به حقوق آزادی ها تعبیر میکنیم. نسل دوم حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هست که به تعبیری از اونها به حقوق رفاهی تعبیر میکنیم و نام میبریم.
و نسل سومی که جدیدترین نسل حقوق بشر هست، حقوق همبستگی هست. مقولاتی مانند توسعه، صلح، محیط زیست سالم، میراث مشترک بشریت، کمک‌های بشردوستانه، ارتباطات در این نسل مورد بررسی قرار گرفتن. لذا این بحثی که ما می‌خوایم مطرح کنیم، روی کرده حق محور به صلح، در این جایگاه خلاصه قرار میگیره. یعنی اگر یک نگاهی بندازیم به مباحث حقوق نظام بین الملل حقوق بشر، حق بر صلح یا رویکرد حق محور به صلح در نسل سوم حقوق بشر مورد بررسی قرار میگیره. خب در اسناد بین المللی این حق به رسمیت شناخته شده، این رویکرد الان وجود داره، رویکرد حق محور به صلح وجود داره. سوال اینه که آیا همین رویکرد را ما میتونیم از ادیان استفاده کنیم؟ آیا ادیان و به صورت خاص اسلام رویکرد حق محور به صلح دارند؟ آیا اسلام میپذیرد که همه انسان‌ها فارغ از هر دین و مذهبی حق زندگی در صلح را داشته باشد؟ پاسخ به این سوال لازم هست که ما به آیات مراجعه کنیم، به روایات مراجعه کنیم، به ادله عقلی مراجعه کنیم، به سنت و سیره معصومین مراجعه کنیم، که هر کدوم از اینها در جای خودش باید بحث بشه. اون چیزی که در این جلسه من به دنبال اون هستم، بررسی رویکرد حق محور به صلح از منظر قرآن کریم هست. لذا بحث روایی نمی کنم، بحث فقهی نمی کنم، چون هر کدوم از اینها خلاصه ویژگی های خاص خودش را داره. فرضیه‌ای که ما داریم این هست که به نظر می رسد می توان از قرآن این رویکرد را استفاده کرد، یعنی رویکرد حق محور به صلح را می توان از قرآن استفاده کرد. در تبیین این فرضیه و در ارزیابی این فرضیه، ما موقعی که به آیات قرآن مراجعه می کنیم، دو دسته از آیات در قرآن وجود دارند. یک دسته از آیاتی که از اونها میشه این رویکرد را استفاده کرد، صراحت دارن که ظاهر در این روی کرده هستن، اما دسته دیگر از آیات هستن که در ظاهر تعارض دارن با این روی کرد. آیات چند، یک طایفه از آیات هستن، چند آیه هستن که یک تعارض ظاهری با این دارن. من اول یک اشاره به آیاتی که از اونها می شود بر روی کرد حق محور به صلح استدلال کرد، به اونها استناد میکنم. اگر انشاءالله وقت شد، اون آیات دسته دوم هم که تعارض ظاهری با این روی کرد دارن، اونها رو هم بررسی میکنم و توضیح خواهم داد. اگر وقت نشه، این بحثی که عرض میکنم در قالب یک مقاله توی مجله علمی پژوهشی فقه پژوهشگاه چاپ شده و این مقاله هم برگرفته از یک پژوهش بلندی هست که حدود 400 صفحه است، که در حوزه حق بر صلح از منظر نظام بین الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی من این کار را انجام دادم. البته اون پژوهش هنوز چاپ نشده است، ولی این مقاله چاپ شده است. اما این نکته را هم بگم، آقای دکتر اشاره کردن به صلح مثبت و صلح منفی. در ادبیات اسلامی کلمه صلح در دو جا آمده است. یکی در امور مدنی آمده است که مثلا یک جایی دو نفر با هم اختلاف دارن، اختلاف مالی دارن، یکی میاد صلح میکنه. این امور مدنی است. این مورد بحث ما نیست. مورد دوم در آیات مربوط به جهاد و در بحث جهاد یا توی فقه کتاب الجهاد اونجا بحث شده. این مورد بحث ما هست. از حق بر صلح تعریفی ارائه شده؟ نه. یعنی ما یک تعریف دقیقی از صلح نداریم. یک کتابی را دانشگاه سازمان ملل چاپ کرده، حدود فکر کنم 300 صفحه است. تمامش را من بررسی کردم، تمام پیشینه اسناد بین المللی در حوزه حق بر صلح را بررسی کردیم. تعریفی از حق بر صلح ارائه نشده. اما اجمالا اگر من بخوام یک تعریفی از حق بر صلح ارائه بدم، میتونم اینجوری بگم که حق بر صلح را می توان حق زندگی همه افراد و همه ملت ها، این که میگیم ملت ها، چون نسل سوم حقوق بشر حقوق جمعی هستند، ناظر به حق ملت ها هستند. مثلا محیط زیست حق ملت هاست، حق گروهی است. به خلاف نسل اول و دوم حقوق بشر که حقهای فردگرایانه هستند، مثلا حق حیات، من این حق را دارم، ممکنه کسی دیگه این حق را نداشته باشه، اگر کسی این حق را نداشت به ضرری به حق من نمیرسه. اما در نسل سوم حقوق بشر این حقا حقهای جمعی هستند. اگر محیط زیست آلوده شد هم به من ضرر میزنه هم به بقیه افرادی که در این شهر هستند. اگر صلح مورد تعرض قرار گرفت هم به من ضرر میزنه هم همه اونهایی که در این کشور یا در این شهر هستند. اگر کشور توسعه نیافته باشد هم من ضرر میکنم هم بقیه ضرر میکنند. این ویژگی نسل، لذا حق بر صلح هم حق افراد هست و هم حق ملت ها هست در محیطی عاری از جنگ، تهدید و خشونت که در اون بشه همه حق های بشری و آزادی های اساسی قابل استیفا باشه. اینکه تهدید و خشونت را عرض میکنم اینجا ناظر به همون تقسیم بندی هست که یوهان گالتون اشاره کرده در بحث تعریف صلح به صلح مثبت و صلح منفی، که ما اینجا صلح مثبت منظور نظرمون هست، چون صلح منفی واقعا نمیشه میشه اسمش را صلح گذاشت. اون چیزی هست که امروز هم مثلا ایالات متحده توی خاورمیانه به دنبالش هست، میاد کشورهایی را مجبور میکنه که با رژیم اسرائیل صلح کنن. خب علارغم میل باطنیشون کشورها تحت فشار صلح میکنن. آیا این میتواند صلح را مقرر کند؟ قطعا نه، قطعا این صلح نمیشه، که در ادبیات سیاسی به این صلح میگن صلح رومی. این صلح هم مد نظر ما نیست، یعنی صلحی مد نظر ما هست که همونطور که اشاره کردن خشونت نباشه، تبعیض نباشه، فقر نباشه، تهدید نباشه. این صلح مد نظر ما هست. اما آیاتی که در رابطه با رویکرد حق محور به صلح میشه به اونها اشاره کرد. اولین آیه‌ای که من در این مقاله آوردم آیه 8 سوره ممتحنه است. در این آیه می‌فرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. بر اساس این آیه خداوند مسلمانان را سفارش می‌کند که درباره کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند و اونها را از خانه و کاشانشون آواره نکردند به نیکی و عدالت رفتار کنند. از این آیه چند نکته استفاده میشه. اولا نه تنها نیکی کردن و عدالت ورزیدن به چنین کسانی حرام نیست و مشروع است، بلکه محبوب خداست و فضیلت داره. ثانیاً وقتی با این که کافر بودند احسان و عدالت در حق آنان جایز بلکه محبوب خداوند است، به طریق اولا جنگ با آنان مورد نهی شارع خواهد بود. ثالثاً گرچه از این آیه جواز عدالت استفاده می شود، اما آیات متعدد دیگری در قرآن وجود دارند که ظاهر همه اونها در باره همه افراد در همه شرایط اطلاق داره. آیات متعددی داریم مثل ان الله یأمر بالعدل والإحسان، اعدلوا هو اقرب للتقوى و امرت لأعدل بینکم و قل امر ربی بالقسط، که این آیات را در کنار این آیه قرار میدیم. از این آیات این استفاده میشه که این عدالت اطلاق داره بر همه افراد، و قسط هم در همه این آیات یک معنا دارن. و رابعاً با توجه به تعریف عدالت، با توجه به تعریف عدالت که فرمودن اعطاء کل ذی حق حقه، میتوان استفاده کرد که مصداق بارز رعایت عدالت و رفتار عادلانه در برابر غیر مسلمانان این است که آنها فارغ از جنگ و درگیری حق داشته باشند در صلح و آرامش استفاده کنند. اگر اون عدالت اثبات شد و تعریف عدالت هم اعطاء کل ذی حق حقه هست، لذا اینها حق دارند که فارغ از جنگ و درگیری در یک محیط صلح‌آمیز زندگی کنند. به عبارت دیگر مقتضای عدالت عدم جواز جنگ و قتال و به رسمیت شناختن حق آنان برای زندگی مسالمت‌آمیز است. لذا برخی از مفسران و فقیهان معاصر جنگ و قتال با کافرانی که سر ستیزه‌جویی با مسلمانان ندارند و مایلند که با مسلمانان در صلح و آرامی زندگی کنند، این را از مصادیق تجاوز از حق و حد می‌دانند. تو قانون اساسی ما هم در اصل 14 عیناً همین آیه اومده، متن آیه اومده و ادامهش فرموده که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. طبیعی است که حق زندگی بر صلح یکی از حقوق اولیه افراد است. البته نکته مهمی که توی این آیه هست که ممکنه بر این استدلال ما خلاصه اشکال کنه این هست که برخی گفتن که این آیه با آیات مربوط به قتال از جمله آیه 5 سوره توبه که میگه فقتل المشرکین حیث وجدتموها با این آیه نسخ شده باشه، که در این صورت خلاصه استدلال ما زیر سوال میره. در پاسخ باید گفت اولا اعتقاد به نسخ که مخصوصا تو آیات جهاد زیاد استناد میشه به نسخ، این یک نوع زیاده روی در اعتقاد به نسخ هست که به نظر میرسه درست نیست. چرا؟ چون نسخ در جاییست که آیات کاملا با هم تعارض داشته باشند و به هیچ وجه قابل جمع نباشند، اما اگر آیات قابل جمع باشند نسخ جایگاهی نداره. لذا درباره کسانی که سر جنگ با مسلمانان ندارند، توی آیه اینه دیگه، کسانی که سر جنگ با مسلمانان ندارند، خب اینا یک دستن، لذا شامل کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند که در آیه 5 سوره توبه ای را میگه، این دوتا ارزم بزرگ شما دو مقوله کاملا متفاوت هستن. اونایی که سر جنگ دارن همون کفار حربی هستن، اون مشرکان حربی هستن که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارن. اما تو این آیه میگه نه، اونهایی که خلاصه سر جنگ و ستیز با شما ندارن خداوند شما را نهی نمیکنه که با عدالت با اونها رفتار کنید. این آیه بعدش میگه که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم. ببینید آیه ادامه این آیه میگه که خداوند شما را از کسانی که با شما سر جنگ دارن نهی کرده که با اونها بخواید به خوبی رفتار کنید. پس این آیات از هم جدا هستند و این آیات قابل جمع هستند. آیات سوره توبه مربوط به کفار و مشرکان است که سر جنگ و ستیز دارن و این آیه مورد بحث ما در رابطه با کسانی است که سر جنگ و ستیز ندارن. لذا مفسران گفتن هیچ تزاحمی بین این دو دست از آیات نیست. این یک آیه. آیه دوم را هم عرض کنم. آیه دوم آیه 190 سوره بقره هست. می‌فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. از این آیه ضمن این که جواز تشریع قتال با کسانی که سر ستیز و جنگ با مسلمانان دارند استفاده می شود، نهی از هر عملی که مصداق تجاوز و اعتداء به غیر آنان باشد، یعنی به غیر کسانی که سر جنگ و ستیز دارند، از این هم این نهی استفاده می شه. لذا کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند از مصادیق اعتداء و تجاوزگری محسوب می شد که زیل آیه می فرماید ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. برخی از مفسرین اومدن گفتن اصولا کسانی که سر جنگ و ستیز ندارن اصولا مقاتل حساب نمیشن. این که آیه میگه یقاتلونکم، اونهایی که مقاتل هستن اونایی هستن که سر جنگ و ستیز دارن، اما کسی که اصولا سر جنگ و ستیز نداره مقاتل نیست. شما اگر کسی مقاتل نباشه چگونه میخواید با اون جنگ کنید؟ و این مصداق اعتداء هست، مصداق تجاوز از حق هست. غالب مفسران به این نکته اشاره کردند که یکی از مصادیق مهم اعتدال شروع جنگ و قتال با غیر مسلمانان است که سر جنگ و ستیز بر با مسلمانان دارد. لذا مفسران هم امامیه و هم اهل سنت در تفسیر لا تعتدو که ذیل آیه اومده، جنگ با کسانی را که ابتدا به قتال نمی کنند از مصادیق اعتدال آوردن. حالا یه فرمایش علامه طباطبایی داره که اون را من عرض نمی کنم. آیت الله جوادی آملی هم ذیل همین این نکات را فرمودن که ایشون می فرماید گاهی اعتدال در تفسیر لا تعددو می فرماید گاهی اعتدال نسبت به اشخاص است، چنان که می فرماید با کافرانی که سر ستیز جویی ندارند و مایلند با شما زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند نه ستیزی. ایشون تصریح میکنن اگر کسی سر جنگ و ستیز نداره نباید با او جنگید، بلکه باید با اونها با عدالت رفتار کرد. من اقوالی دیگه از فقیهان و همچنین از مفسران آوردم درباره این آیه هم باز استدلال به نص شده است. عرض کردم تو آیات قتال معمولا این آیات ادعای نص شده است که اینجا هم حالا من جواب دادم که از این میگذرم. نتیجه ای که از این آیه میگیرم این هست که غیر مسلمانان تا زمانی که تعرضی به مسلمانان نداشته باشند و خواهان زندگی در صلح باشند این حق برای اونها به وجود دارد. لذا میشود از آیات قرآن این حق را استفاده کرد. سومین آیه، آیه 61 سوره انفال هست که خیلی خلاصه عرض میکنم در عرض 3-4 دقیقه. آیه 61 سوره انفال یکی از آیاتی است که میشه این رویکرد حق محور را از اون استفاده کرد. این آیه خداوند خطاب به پیامبر میفرماید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. یه نکته را که اول باید میگفتم نگفتم، ببینید در ادبیات دین در قرآن ما صلح، کلمه صلح یک بار به کار رفته در آیه و صلح خیر، اما مشتقات صلح هست، مصلحون، صالحون، اینها به کار رفته. در ادبیات قرآنی اون آیاتی که به صورت خاص به صلح اشاره میکنه با دو واژه سلم و سلم آمده است. دو واژه سلم و سلم آمده است. این سلم و سلم در فارسی که ما میگیم همون صلحی هست که ما متفاهم عرفی ما هست، یعنی یک زندگی در یک محیط بدون جنگ، بدون خشونت و در یک محیط آرامی. در این آیه اصطلاح سلم به کار رفته است و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. از این آیه هم چند تا نکته کوچک استفاده کنیم. اولین نکته اینه که ملاک جنگ و جهاد، این نکته مهم هست تو آیات جنگ و جهاد، ملاک جنگ و جهاد با کفار و مشرکان، کفر و شرک آنان نیست. این یکی از نقاط عطف در مباحث جهاد هست که برخی معتقدن علت جنگ و جهاد با مشرکان و کافران شرک و کفر آنان است. از این آیه استفاده میشه که نه، ملاک جنگ و جهاد با کفار و مشرکان کفر و شرک آنان نیست، چون در این صورت که صلح با اونها جایز نخواهد. اگر این آیه میگه و این جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر با کافر به خاطر کفرش ارزم به شما آیه میگه که سوال کنید، خب پس یک دلیلی وجود دارد که کفر و شرک ارزم به شما ملاک جنگ و جهاد در اسلام نیست، چون در این صورت صلح جایز نخواهد بود، بلکه ملاک عمل با کفار چگونگی رفتار با آنان است. چگونگی رفتار با آنان. نکته دوم اونه که برخی جواز صلح با غیر مسلمانان را از این آیه استفاده کردن، فجنح لها و ان جنحوا للسلم فجنح لها، اما برخی دیگر با استناد به ظاهر آیه از عبارت فجنح لها گفتن این دلالت بر امر می کند و اگر دلالت بر امر کند تکلیفی را برای مسلمانان و دولت اسلامی مقرر می کند، در مقابل این تکلیف یک حقی برای غیر مسلمانان به وجود می آید که حق زندگی در صلح است. لذا برخی از فقیهان به صراحت از این آیه حق بر صلح را برای غیر مسلمانان استفاده و بیان کردن. این عین عبارتشون هست، دولت‌های غیر مسلمان اگر با مسلمانان در حال جنگ باشند و تقاضای صلح نمایند، این حق را دارند که چنانچه انگیزه آنان خود او فریب نباشد، تقاضای آنها از طرف حکومت اسلامی پذیرفته شود. به همین خاطر پیامبر اکرم اسلام هم پیمانهای متعدد صلح با قبایل و طوایفی امضا کرد که خواستار صلح بودند و مسلمان هم نبودند، که برخی از این پیمانها در کتابی به نام مکاتیب ال از مرحوم آقای احمدی میانجی آمده است. سومین نکته را هم عرض کنم، سومین نکته اونه که به مقتضای ظاهر آیه و با توجه به اون که در نکته دوم گفتیم، دولت اسلامی باید ضمن این که در روابط خود با کفار و مشرکانی که به رغم پیمان شکنی و توطئه بر ضد مسلمانان پشیمان شده و با تقاضای صلح به رفتار خصمانه خود پایان دادن، رفتاری مسالمت‌آمیز داشته باشد. حالا اگر کافران و مسلمانانی باشند که اصلا پیمان شکنی نکردند، اینها به طریق اولا خلاصه میشه این حق را برای اونها در نظر گرفت. آخرین نکته را هم عرض کنم و تمام کنم، آن که از اطلاق آیه این نکته قابل استفاده است که صلح با کفار و مشرکان نیازمند دلیل نیست. ما نیازمند دلیل نیستیم، همین که اونها تمایل نشان دادن و این جنحو تمایل نشان دادن که نشانگر پشیمانی و دست کشیدن آنها از رفتار ناشایست خود با مسلمانان باشد، صلح با آنها مجاز هست. خب این سه تا آیه که عرض کردم، آیه چهارمی هم نوشته بودم، اما آیاتی که دلالت بر ظاهر اونها دلالت بر جنگ و جهاد میکنه اونها نشد. این مقاله قابل دسترسی هست، از طریق فضای مجازی قابل دسترسی هست به صورت فول تکس. اگر بزرگوارانی بخوان ادامه این بحث را ببینن و ملاحظه بفرمایند، میتونن متن مقاله را داشته باشن. نتیجه ای که از این بحث میگیرم این آیات ارزم بزرگ شما، و در کنارش که ما آیاتی که ظاهرش دلالت بر جنگ و جهاد میکنه اونها را آوردیم و اونها را توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اون آیات اگرچه مطلق باشند، با این آیات اون موقع جمع میشن، اون موقع باید آیات مطلق را حمل بر آیات مقید کرد. اگر آیه ای هم مثل آیات فقتلوهم حیث وجدتموهن، اون آیات چون این آیات تو یک دست هستن، آیه 191 هست، 191 192 193، این چند تا آیه ای که حالا من یکی دو تاش رو آوردم اینها با هم هستن، ضمن اینکه اون ادعای نسخ هم قابل پذیرش نیست. به نظر میرسد که ما میتوانیم با استناد به آیات قرآن روی کرده حق محور به صلح را استفاده کنیم که نتیجه اون حق زندگی همه افراد، هرچند غیر مسلمان، هرچند کافر و مشرک باشد، تا موقعی که سر جنگ و ستیز ندارن. بله اگر سر جنگ و ستیز داشته باشن، قطعا آیات قرآن دلالت میکنه و آیات بحث جهاد، روایات مربوط به فضیلت جهاد در این باب هست که مسلمانان نباید بنشینند که دین اونها، سرزمین اونها، ناموس اونها تحت تجاوز و تعرض قرار بگیره. از صبر و حوصله همه حضار تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر میکنیم از استاد محترم مجدد الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فیروزی که با مباحثشون ما را به فیض رسوندن. موضوع بحث ایشون خب روی کرده حق محور از منظر قرآن بود. ایشون اشاره داشتن که امروز حق بر صلح به عنوان حق بشری در قطعنامه های بین المللی به رسمیت شناخته شده. سه گونه حق در حقوق بشر رو نام بردن: نسل مدنی سیاسی که حقوق آزادی ها تعبیر شد، اجتماعی و فرهنگی که حقوق رفاهی تعریف شد، و حقوق همبستگی. ایشون اشاره داشتن که روی کرده حق محور به صلح در این نسل سوم حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار میگیره. پرسشی رو داشتن که آیا همین رویکرد رو میتوانیم از ادیان و به طور خاص از اسلام استفاده بکنیم، و به همین سوال هم پاسخ دادن. یعنی بحث ایشان این شد که رویکرد حق محور به صلح از نگاه قرآن. فرضیه که ایشون تعریف در واقع مطرح کردن این که می توانیم از قرآن این رویکرد رو استفاده بکنیم. منتها در تبیین این فرضیه دو دسته آیات اشاره داشتن که وجود داشت. یکی صراحت در این آیاتی که صراحت در این رویکرد داره، و آیاتی که در تعارض با این در واقع رویکرد هست. بعد اشاره داشتن به آیاتی که روی کرده حق محور به صلح داشت، آیه 8 سوره ممتحنه، آیه 190 سوره بقره و 61 سوره انفال. و نتیجه بحث ایشون این شد که آیات مطلقی که در قرآن مجید وجود داره رو باید حمل بر آیات مزیق بکنیم، و ادعای نسخی هم که نسبت به این آیات هست قابل پذیرش نیست، و از آیات قرآن مجید می شود روی کرده حق محور به صلح رو استفاده بکنید. باز هم تقدیر و تشکر میکنم از اساتید محترمی که وقت گذاشتن در این جلسه مباحثشون رو ارائه کردن و ما استفاده کردیم، و تشکر ویژه هم میکنم از مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و انجمن مطالعات صلح ایران که این نشست رو برنامه ریزی کردن. جلسه رو به پایان می‌رسانیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.